خدا سلام علیکم برای بچه های خوبه فریکیک. اینجاییم که قسمت ششم رو بشنویم و خیلی سریع هم بریم جلو. قبل هر چیزی بخوام کارو ببرم جلو، یه سلام ویژه عرض میکنم خدمت دوست خوبمون مهدی که قراره با ما باشه. قبلنی گفته بودم که بچه های زیادی به ما اضافه میشن، هنوزم فاطمه و یکی دوتا دیگه اضافه نشدن، منتها دیگه از این قسمت مهدی رو داریم و روال اصلی کار شروع شده تقریبا. همین اول کاری آقا مهدی بیاد سلام کنه، اصلا آشنا بشیم ببینم کیه چیه چطوره.
آقا من سلام عرض میکنم خدمت بچه‌هایی که این چند هفته شنیدن عضو جدید جذب کردن. دیشب هم ددلاین بود، سوهل منو جذب کرد به تیم دیگه. خلاصه
آره
با یه قرارداد من آورد.
بچه اگه میخواستم آقا محسن هستن دیگه، همین الان سلام علیک کنیم بریم جلو.
بله من سلام میکنم، خیلی خوشحالم که یه بار دیگه در خدمتتون هستم.
من هم سلام عرض میکنم، امیدوارم از این قسمتمون هم خوشتون بیاد و ما رو معرفی کنید.
بله یه ذره انرژی همین اول کاری بیاد بالا، خیلی جای دوری نریم. حالا حسن هم آخرین نفر سلام علیک کرد، از حسن شروع میکنم همینجوری چون دوستش دارم. لالیگا رو به نظرم بریم جستجو کنیم که تو این دو هفته چه خبرایی شد. خیلی سریع هم بازی اتفاقا برگزار شد و اینا. حسن از این دو هفته چه خبر؟
لالیگا هفته پیش یعنی اواسط هفته، هفته چهارمش رو برگزار کرد، یعنی برخلاف بقیه لیگا که حالا یا مثل انگلیس لیگ کافش رو برگزار کرد یا بقیه لیگا که تعطیل بودن، همون سه شنبه شروع کرد ادامه هفته رو و با بازی والنسیا سوسییداد کنم شروع کنیم. بازی که والنسیا یکیچ تونست شکست بده رئال سوسییداد رو. چقدر خوبه این مکسی گومز، خیلی خوبه تو همین شروع لالیگا داره خوب گل میزنه. والنسیا تیم متحول شده این فصل بعد از اون قضایای مالی که برای مدیراش به وجود اومده، گفتن شاید در آستانه ورشکستگی هم باشه و خفاش‌ها که هفتش ماه کل دنیا رو دارن نابود میکنن، خودشون شاید نابود میشن.
گفتی مکسی گومز با یه قرارداد خیلی خوبم، حالا تو سن کم از سلتا ویگو فکر کنم اومد به مستایا. قبل اینکه بریم اصلا وارد بازی اینا بشیم، چون محسنم در کنار اینکه خیلی لورکوزن رو دوست داره و در آلمان یه ارادت بسیار خاصی هم نسبت به تیم والنسیا داره از قدیم الایام میدونم، بیایم اصلا در مورد خود والنسیا یکمی صحبت کنیم. چه بر سر این تیم اومد؟ امروز هم که یه خبری اومده بود خابی گراسیا درخواست خروج داده، گفته که اصلا نمیخوام تو این تیم بمونم و خیلی شرایط بدی داره تیم، به تاراج رفت واقعا. یعنی انقدر مشکلات مالی داشتن که رودریگو مورنو که پارسال پریسال چیز بارسلونا میخواستش با 60 میلیون تومان رو نداد، 1 میلیون دلار رو ندادن و امسال مجبور شدن با مبلغ خیلی پایین‌تری فکر کنم 30 تا به لیدز یونایتد بفروشن. چه میدونم دنی پارخو که خیلی‌ها نماد وفاداری این باشگاه میدونستنش با قراردادی آزاد به ویارئال رفت، فرانسیس کوکلن همینطور و فران تورسی که به سیتی پیوست. محسن جان این والنسیا چه شده است؟
والا در مورد والنسیا که من خودم هم شوکه شدم از اینکه هیچ خریدی نداشت والنسیا، و البته که خب نکات مثبت هم داره که اینکه والنسیا هیچ خریدی نکرد، ولی در مجموع بیشتر نکاتش منفیه. حداقل یکی دوتا خرید تو فوتبال امروز برای هر فصل به نظرم لازمه، مثلا این تیمی که انقدر بازیکن خروجی داده به نظرم بد نبود که یکی دوتا بازیکن می‌خرید، از جمله همین یولیان وایگلی که دیروز اسمش خیلی میومد تو رسانه‌ها. به نظرم خط میانی والنسیا خیلی میتونست متحول بکنه. ولی مطلب دیگه که اینجا هست این عصبانیت خابی گراسیاست که باید هم بهش اشاره کردی و یه جورایی رکب خورده به قول بچه‌ها گفتنی، حالا فریب خورده هر جور بوده. ولی الان اگه گراسیا از تیم بره هیچ کسی دیگه نمیاد والنسیا رو مربیگری بکنه و تمام بازیکن والنسیا هم از آقای گراسیا درخواست کردن که بمونه مربی والنسیا، هرچند از گراسیا هم خیلی هنوز که هنوز کارش رو شروع نکرده به اون صورت خیلی انتقاد میشه ازش و من با این انتقادها مخالفم. معتقدم که گراسیا میتونه توی والنسیا به یک نتیجه معمولی برسه. حالا قرار نیست این فصل تیم بره لیگ قهرمانان، حتی لیگ اروپا، ولی میتونه تو نیمه اول جدول باشه، این تیم مثلا 8 9 جدول بشه. از جمله نکات دیگه که داره در مورد ماکسی گومز صحبت شد که احساس می‌کنم ماکسی گومز این فصل قوی‌تر از فصل گذشته شروع کرده فصل رو و آینده خیلی خوبی داره و یکی از دوستان والنسیایی که طرفدار تیم ملی اوروگوئه هم هست سال‌هاست که میگه گومز یه روزی با مبلغی بالاتر از 80 میلیون یورو فروخته میشه. از جمله نکات دیگه که به نظر من میرسه اینه که حالا 4 بازی 7 امتیازی که واسه والنسیا رقم خورده بود آمار خوبی بود، ما سال‌ها بود چنین آماری رو توی والنسیا ندیده بودیم، اگرم دیده بودیم خیلی کم دیده بودیم. حالا درسته هفته پنجم رو والنسیا باخت و خب باخت تلخی هم بود، ولی با این وجود من احساس میکنم اگر همه دست به دست هم بدن والنسیا آینده بدی رو نداره با گراسیا و باید حمایت از ایشون بشه که بمونه. حالا این داستان‌های رودریگو مورنو و پارکو این داستانا همش بود، همین حاشیه‌هایی که ساخته شد توی چند ماه گذشته همش درسته، بی‌مهری‌هایی که باشون شد درسته، ولی در مجموع احساس می‌کنم والنسیا به همچین حرکتی نیاز داشت، حرکتی که واقعاً باید منتظرش می‌موندیم و چه خوب که این فصل رسید از راه این جریان. بازیکن جدیدی اومدن به تیم اضافه شدن و همه با انگیزه دارن بازی می‌کنن و بازیکنی که شل بگیره به اصطلاح و مثلا غیرتی به خرج نده بخواد حاشیه درست بکنه در حال حاضر تو والنسیا نداریم و فکر می‌کنم اگر خود گراسیا جریان خوبی رو بتونه ادامه بده والنسیا اونقدر که بعضی ازش انتقاد میکنن که میگن این فصل دیگه میفته تو چاله سقوط اونجوری نیست.
من یادمه که پارسال فکر کنم یه خبری ترند شده بود که فکر کنم اون موقع دست یه مالکیت دیگه بود اگه اشتباه نکنم، که این باشگاه انقدر که مسائل مالی بهش فشار آورده دنبال بازیکنای توی قاره آسیا، حتی اسم مهدی طارمی و سردار آزمون هم لینک شده بود که به خاطر جایگاهی که توی مالتی مدیای به خصوص کشورهای بزرگ آسیا و خاورمیانه دارن میتونن از این طریق درآمدزایی کنن و از این داستانا. خیلی وضع مالی باشگاه بدتر از چیزیه که فکر میکنیم محسن، ولی خب والنسیا درسته ببین والنسیا تیمی نیست که وارد این بحران باشه. مثلا اینی که اگه قرار به درآمدزایی بود خب میتونست با فروش همین کاری که در مورد فرانتورس کرد، الان بازیکنایی داره مثل خوزه لوئیس گایا که سالها چه از منچستر چه من کلی باشگاه لینک شده بودن به این مدافع چپ که ولی نرفت. چه میدونم حتی پسر کی بود رودریگو مورنوی که اگه قرار به فروختنش بود چرا با 30 تا واقعا فشار آورده این مسائل مالی چطوری شد که برشکست شدن؟
درسته الان اتفاق خوب شد گفت که الان رودریگو مورنو اصلا بحثش بحث مالی نبود، نمیدونم دقیقاً چه حرف و حدیثی بینشون رد و بدل شده بود، ولی من احساس میکنم خروج رودریگو اصلا فنی نبود چون حدود 30 میلیون یورو بود و اینطور که حالا میگن کمتر از 30 میلیون یورو میشه. حالا ما میگیم 30 میلیون یورو، از این مبلغ 20-25 درصدش به بنفیکا میرسه، اینم کم بکنیم عملا یه چیزی حدود 22 میلیون به والنسیا میرسه، تا اگه همون 30 میلیون بوده باشه. قاعدتا با 22 میلیون جریان مالی والنسیا بهتر نمیشه، یا مثلا پارخو که کلا فسخ قرارداد بود و به عنوان بازیکن آزاد رفت ویارال، خب اون هم نمیتونیم بگیم که بحث مالی بوده. یعنی مثلا خود پارخو هم چند سال پیش پیشنهادهای خیلی بهتری داشت ولی والنسیا به اونها توجهی نکرد و پشت این بازیکن واستاد و در مجموع حالا فقط رفتن رودریگو پارخو از لحاظ مجموع دستمزدهای بازیکن‌ها خیلی به تیم کمک کرد. یعنی مثلا هر کدومشون شاید 3-4 میلیون حداقل حقوق می‌گرفتن، خب مثلا حدود 8-9 میلیون به از هزینه باشگاه رو کم کرد به صورت سالانه. از این سبکارا مثلا والنسیا کرد، یا مثلا فران تورس هم به اون صورت والنسیا خوب نتونست بفروشه، رقم بالایی نبود که فران تورس رفت، همینطور کوکلن، همینطور تمام بازیکن‌های دیگه که رفتن. یعنی یه جورایی این برخوردهایی که از طرف مدیریت باشگاه میشد خیلی فوتبالی نبود، اقتصادی هم نبود. از این بابت نمیشه دل آدم خوش بشه به اینکه خب حالا مثلا اگر باشگاه مدیریتش مثلا فوتبالی اداره نشد حداقل اقتصادی مدیریت شد و حداقل یه پول خوبی دست باشگاه اومد. اصلا اینطوری نبود. در مجموع پیتر لین نمیدونم تو فکرش چیه، ولی صحبت زیادی مخصوصا تو یک سال گذشته در مورد اینکه پیتر لین میخواد باشگاه بفروشه و بره شده و حالا بحث مریتون و هلدینگی که اومده بخشی از باشگاه رو به دست گرفته و مدیریت اونها هم توی باشگاه هست میتونه اتفاق مثبتی باشه برای باشگاه، ولی در مجموع من احساس میکنم باشگاهی که از اول از کل این 6 سال در واقع بناش به خرید بازیکن از لیگ پرتغال بود فقط و فقط هم به خاطر فردی به نام خورخه مندز که همه چیز چون کلن با فوتبال پرتغال خیلی در واقع معنوس بود و همش هم فکر خودش بود، مدیر برنامه‌های خیلی از بازیکن‌ها بود، یه سود خیلی زیادی از این بازیکن‌ها بهش میرسه، بیشتر فکر خودش بود و بازیکن‌های خیلی مثلا سطح پایینی با قیمت‌های بالایی به والنسیا اومدن تو کل این 6 سال و هنوزم که هنوز ما بازیکن‌ها می‌بینیم، حالا تیری کوریا هنوز زوده در موردش نظر بدیم، ولی در میشه گفتش که اون نتیجه که ما می‌خواستیم رو، یعنی هواداران و کادر فنی والنسیا رو نداده به باشگاه، یعنی بازیکنیه که مثلا خیلی در واقع شاید نمی‌دونم بگم از متوسط شاید پایین‌تره، ولی مبلغی که به عنوان یه دفاع راست جوان ما در واقع والنسیا واسش داد، میگم ما والنسیا واسش داد رقم کمی نبود و این انتظارات رو بالا میبره. حالا کوریرا من همچنان معتقدم که شاید بازیکن خوبی بشه و این فصل یه بازیکن والنسیا جایگاه بدی نداشته، قابی گراسیا بهش بازی میده، ولی صحبتامو باز اگر بخوام خلاصه تر بکنم اینه که جریان این اگر جریان خرید و فروش باشگاه به نظرم طوری شده، الان حالا یک اصطلاحی هست ما خیلی وقتا میگیم تو جمعای طرفدار والنسیا، یه والنسیا کاملا داره جهان سومی اداره میشه، یعنی پیتر لیم یک شخصیتی که کاملا تو گوشت و پوست و استخونش جهان سوم هست، تو باشگاهش هم داره چنین چیزی رو پیاده میکنه، خیلی از تصمیمات گرفته میشه اصلا فوتبالی نیست، مثلا اون قابی که از قهرمانی والنسیا تو جام حذفی 2019 روی ویترین افتخارات باشگاه زده بودن که پارخو دستش گرفته بوده، اونو بعد از اینکه پارخو از باشگاه رفته اونو برداشتن. خب این حرکات خیلی مسخره،
خیلی به نظر واسه لیگ ایران هم قفله،
واقعا واسه لیگ ایران هم قفله دیگه، چه برسه به باشگاه مثل والنسیا که جزو خوبای اسپانیا هم به حساب میاد. از اون وقت این جریانات به جایی نمیرسه میانه کلامت و اینکه من در مجموع بیشتر به فکر خود تیمم احساس میکنم، اگر گراسیا یعنی یک از در واقع رسانه‌های اسپانیایی متصل به والنسیا نمیشه بود، اگر که ما بپذیریم که قرار نبوده که خابی گراسیا بهترین مربی روی زمین باشه که میاد والنسیا، پس ما باید الان بپذیریم که گراسیا در واقع دلش با تیم هست و داره یک سری جریانات جدید رو توی تیم راه میندازه و یه جورایی تا سرحد میتونه یک موجب گر باشه برای والنسیا، همینطور که رگه هایی از این تغییرات مثبت رو ما توی این 5 تا بازی که از پس رد شده دیدیم و البته اینکه والنسیا این فصل اروپا نداره، یک فصل سبک رو پیش رو داره که میتونه جریانات مثبتی رو برای خودش رقم بزنه، برگشتن بازیکنان مثل سولر و چریشف هم که الان مصدوم بودن میتونه اتفاق مثبتی باشه که خط میانی رو میتونن بهتر بکنن و البته که این بازیکن جوان به عنوان حرف آخر هم بازیکن جوان خیلی میتونن نقشه بسزایی داشته باشن، همینطور که خودشون خیلی انگیزه دارن واسه بهتر کردن خودشون و باشگاه معروف شدن و تمام انگیزه‌ای که تمام بازیکن جوان دنیا دارن.
یه خبری هم دیروز فکر می‌کنم پریروز اومده بود که مدیر باشگاه والنسیا تهدید به مرگ هم شده بود، آقای چی بود؟ آنیل مورتی همچین چیزی
آره، آره
مورتی فکر می‌کنم اگه اسمش رو درست گفته باشم،
درسته،
محافظ شخصی هم گرفته. ولی این والنسیا ببین شما شماتیک یا چه می‌دونم لاین اپ این تیمو که نگاه می‌کنی، یعنی به لحاظ مهره نمیگم تیم خیلی خوبیه، ولی تیمی که یسپر سیلتن تو گل داره، چه می‌دونم گایا رو داره، نمی‌خوام بگم الیکی مانگالا یا گابریل پاولیستا یا حتی مختار دیاخابی که افتضاح بوده تو این شروع نشده لیگ شروع نشده، ولی بازیکنایی هستن که میتونن تیم رو حداقلش میانه جدول نگه دارن، به خصوص که پاولیستا و مانگالا حالا یه ذره وضعشون از دیاخابی بهتره، چه میدونم دنیل باسو که آره سالها بازی کرده، به لحاظ مهره تیمی نیست که در حد ایبار و ریسینگ سانتاندر و چه میدونم رکروتیو و اولوا اینا باشه، یعنی تیمیه که میتونه توی میان تو کمرکش جدول بمونه. شما بیا جلوتر از کنگین لیو، چه میدونم یه بازیکن بی‌نظیر، من عاشق گونزالو گیدس هم و میگم که واقعا دوستش دارم و حالا مصدومیت و ایناشو بذاریم کنار، خیلی بازیکن به درد بخوریه، یا کارلوس سولر بود، مکسی گومز بود، کوین گامرو و کلی بازیکن دیگه که الان به ذهن ندارم، یعنی میشه یه 442 خوبی از این یعنی این تیم رو آقا بره دست کی بگم غلام حسین پهروانی به خدا این تیم رو نگه می‌داره. ولی نکته‌ای که توی این تیم هست، بعضی تیما دیدیم دیگه، حالا اکثر تیمای ایرانی هم اینجوریان، مهره‌های خوبی دارن ولی به لحاظ مالی اون آرامش و تمرکز اعصاب رو ندارن و سلب میشه، به خاطر همینم هست که فکر میکنم مشکل اصلی والنسیا بیشتر از اینکه مهره بازیکن مربی کادر فنی و و و و باشه بیشتر مسائل مالی باشه که نمیتونن اون ثبات روان رو برای خودشون داشته باشن. حالا خیلی باب نیست توی کشورهای اروپایی که به خصوص لیگای بزرگ مشکلات مالی و اینا، ولی الانم که چی میگن اون فاینانشال باشگاه والنسیا فکر کنم 69 70 هم باشه، یعنی مثبت 70 خوبه برای این تیم، ولی پولی به این باشگاه فکر کنم تزریق نمیشه دیگه. اگه یه نفر بیاد، آخه تیم کوچیکی هم نیست، 6 تا قهرمانی تا لیگا داره، توی اروپا بوده، یه سوپر چی میگن جام یوفا داره 2000 ان 1 و 2 اینا، آره 8 تا کوپا دل ری گرفته یه زمانی، تیم بزرگیه در حد اسپانیا. و اگه یه هلدینگ جدیدی یه چه داستان جدیدی بیاد قطعا متحول میشه، کما اینکه نه اینکه بخوایم بریم به 2000 2001 اینا برگردیم، ولی این تیم در برهه 2005 تا 2019 18 نشون داده که فوتبال خوبی بازی میکنه، بازیکن خوبی معرفی میکنه و میتونه برگرده به جایگاهش.
درسته، کاملا درسته، با حرفات موافقم. بیشتر همون بحث ثبات روانیه که تو باشگاه نیست. و البته من این نکته رو فراموش کردم بگم که طبق آمار از سال 2002 تا به امروز هیچ فصل والنسیا نبوده که بدون خرید بازیکن شروع بکنه. اون فصل هم که تیم آقای رافائل بنیتز بوده که در واقع فصل 2001-2002 رو با قهرمانی لالیگا پشت سر گذاشته بوده، عملا یه جورایی ترجیحشون به این بوده که تیم رو خیلی بالا پایین نکنن و بازیکن خیلی بمونن. ولی این تیم، این والنسیا کجا، آن والنسیا کجا،
اصلا اونو
در حال بعد 18 سال یه رکوردی گذاشتی.
آره بخوایم آلبلدا و آیالا هم تو اون تیم بود.
آره
با ایشون، با آقای کیه کندوک بیا و مثلا دیاخوی مقایسه کنی مثلا.
آره
ناراحت خودتون ناراحت میشی، من که کاری ندارم.
آره.
کلام آخر در مورد والنسیا، حالا زیادم شد صحبت در مورد والنسیا، فکر میکنم که بمونه تو لیگ. یعنی انقدر تیم بد هست توی لیگ، توی لالیگا بعد منظورم به لحاظ وایادولید و تو میگم الچه و هوسکا و ایبار و اینا، حالا ایبار یه ذره بهتره به لحاظ فوتبال میمونه. آره. ولی شأن تیم این نیست. کاش
درسته. من ولی در مجموع نظرم اینه که اگر حاشیه جدیدی به وجود نیاد، حتی خاوی گراسی اصلا تیم 12ام هم که بکنه، بذارن یک فصل دیگه بمونه، چون آروم آروم این بازیکنه که الان هستن به اصطلاح از آب و گل در میان و شاید باشگاه هم بتونه چند تا خرید خوبم بکنه واسه فصل آینده. شاید اصلا بحث مدیریت باشگاه عوض بشه، مالکیت باشگاه عوض بشه. از این بابت من حالا با این خبر که گفته بازیکن‌ها از گراسی خواسته بودن که بمونه، خیلی خبر خوشحال کننده بود. یعنی احساس میشه آدم که این آدم این احساس رو میکنه که بازیکن‌ها دلشون با این مربی هست. مثل خیلی وقته که ما تو فوتبال ها میبینیم که فوتبال باشگاه مختلف میبینیم که بازیکن ها یه جوری دست به دست هم میدن تا مربی سری سر بره. یه همچین چیزی به نظر نمیرسه تو والنسیا باشه. بازم نتایج بعدی، سبک بازی های بعدی نشون داده این هست که این صحبت بازیکن ها واقعیت داشته یا فقط یه چیز ظاهری.
درسته. و در مورد خود بازی، ببین دو هفته عجیبی رو به نظرم داشتیم. حالا والنسیا اولش اومد چیزو برد، سوسییداد رو برد یکیچ و به لحاظ نتیجه نتیجه خوبی بود، چون سوسییداد هم تیمی که حالا درست میانه های جدولی همیشه، ولی با تیم چغری اصطلاحا، و امسال هم که رئال رو اذیت کرد همین اول فصل، تیم خوبیه. و از اون ور دوباره با تکل گومز فکر کنم آدم شکستی که مقابل بتیس آماده پیگرینی دارن داشتن توی بازی که نمیخوام حالا از نتیجه و اینا میسپارم به تو و حسن و سکوت کنم، ولی در تمامی 90 دقیقه والنسیا نسبت به بتیس دست پایین‌تر رو داشت. یعنی چه نیمه اول چه نیمه دوم کامل و جامع بتیس بهتر بازی کرد، سرتر بازی کرد. و اصلا تیمی که، ببین من اعتقادی دارم تیمی که توی فوتبال امروزی نتونه 500 تا پاس بده، 450 تا پاس بده، واقعا شایسته یک امتیاز هم نیست. یعنی والنسیا اصلا بازی نکرد. حالا بعضی تیم‌ها هستن که میخوان مثل آتالانتا، مثل چه میدونم، با پاس‌های کوتاه با کمترین تقه به دروازه برسن، ولی این والنسیا اصلا چه کلمه مناسبه، پیش نیازهای لازم برای بردن رو هم نداشت.
درسته، کاملا درسته. و واقعا خب به هر حال این باخت هم درسته، حالا هوادار آنچنانی هم تو زمین نبود، ولی به هر حال بازی خونگی به حساب می اومد و همونطور که تو گفتی از همه لحاظ بتیس سر بود به والنسیا، ولی همون گل دقایق اول والنسیا اگر آفساید نبود، یعنی میدونم آفسایدی که گرفته شد به درستی گرفته شد، ولی اگر صحنه طوری بود که آفساید گرفته نمیشد، حداقل از لحاظ روحی والنسیا اینکه 1-0 جلو بیفته فکر میکنم شاید جریان بازی رو کلا تغییر میده. البته از این اگر مگرها زیاد توی دنیا وجود داره، حالا چه فوتبال چه خارج از فوتبال. به هر حال حالا اگر با همین روند هم والنسیا بره جلو، من فکر میکنم آینده بعدی در انتظارش نباشه اینطور که بعضیا معتقدن،
لااقل پلی آف نمیره میمونه.
آره بابا آره، اصلا به اونجا که نمیره. آره با این اوضاع که اصلا نمیکشه این سبک امتیاز ما زب در تعداد بازی سیاهش بکنه، مثلا اینجوری نمیشه که بخواد بیفته تیم، یا مثلا بیفته به مثلا همون جریانات پایان فصل و بازیای همزمان.
اینا همش تقاص اون ویروس کووید 19 بود دیگه به نظرم. خب فرشا هم بی‌نصیب نموندن. در مورد خود بازی محسن جانی اگه صحبتی در مورد دو تا بازی این والنسیا هفته 4 با سوسییداد و هفته 5 با بتیس،
به نظر من که خب حالا در مورد بتیس که خب من متأسفانه اونجا اینترنتم خیلی سرعتش پایین بود، هر کار کردم وصل نشد، اصلا فقط خلاصه بازی رو تونستم ببینم. به نظرم حق با کل بازی با بتیس بود و والنسیا حرف چندانی نتونست بزنه. بازم میگم هم گل اگر زده در یه جوری والنسیا میتونست گل بزنه همون دقایق، شاید جریان به این ترتیب نمیشد. در حال اینکه خواکین 39 ساله،
بله
خودم هم خیلی دوستش دارم و بازیکن والنسیا بوده و خیلی زحمت کشیده با والنسیا و این داستان ها،
سرعت بالایی داشت یادمه.
آره اینکه مثلا چیزه
اینا خیلی منبرش
میشه. آره بابا اونها که خیلی بالا بوده، الانم اصلا من یادم قبل از اینکه اصلا بیاد والنسیا من خواکین رو دوست داشتم و مثلا یه تیمی ساخته بودم تو PES از بتیس میآوردمش تو تیم خودم خواکین رو، حالا کار ندارم. ولی چیزه خواکین مثلا خواکین 39 ساله تو دوتا گل نقش مستقیم داره، این خودش نشون دهنده ضعف دفاع والنسیا است. مثلا چه جوری شما دفاع همتون جوونین، گیامون جوونه، مثلا گایا به نسبت جوونه، خیلی هاشون مثلا کوریا جوونه، همه اینا مثلا هست. چی
گایا رقیب رگیلون و اینا واسه تیم ملی مدافع چپ کمی نیست واقعا، من نمیفهمم.
آره
خبر 20 میلیون انتقال 20 میلیونیش بالا فصل گذشته خیلی خوب نگذروند، ولی قطعا با این بازار حداقل بالای 35 تا میارزه دفاع چپ خیلی خوبیه. امیدوارم که والنسیا خوب بشه. خلاصه
مرسی، منم امیدوارم خوب بشه.
حالا چون شما دوست داری حسن بیا و صحبت کن، چرا ساکتی داداشم؟
خب در مورد والنسیا همه چی رو گفتید کامل، خیلی هم عالی بود. در مورد
بازی
گفتیم والنسیا تیم چغری اوور سوسییدادی که به این راحتی ها امتیاز نمیده، جلو رئال دیدیم چه جوری مساوی گرفت اون بازی دوم با گل مکسیگومه سرتورکه بود، یکیش بردن بازیشون رو. حالا شاید ثابت کردن اونقدر هم همونطور که گفتید به درد نخور نیستن و میمونن تو لیگ والنسیا
و دورشون نمیندازه.
دورشون نمیندازه لالیگا.
در مورد خود اتفاقی که تو زمین افتاد چی؟ اینکه والنسیا به خصوص حالا بازی مقابل بتیس که اونور بچهای پلگرینی با طبق معمول 4-2-3-1 بازی کردن و نقش محوری که اون ستای جلو انجام میدن، کریستیان تیو و نبیل فکیر که کاپیتان چی میگن رهبر ارکستر تیمه، کلمه بهتریه، و خواکین که بیشتر توپ رو در جریان داشتن این ستا بازی میکردن از چپ و راست، به خصوص استفاده ای که از نبیل فکیر واسه پاسای بین دفاع راست و مدافع وسطشون بود، خیلی اذیت کردن تیم والنسیا رو.
آره بتیس این فصل خیلی خوب تیمو جمع کرده، آیه پیگرینی جلو والنسیا هم که کاملا برتر بودن و دست حریف و کامل بسته بودن، سرخی کانالس هافک خوبشون این فصل خیلی داره خوب کار میکنه، خواکین تموم نشدنی با 39 سال بوفون دوم میشه گفتش، بوفون لالیگا.
بوفون لالیگا گفتی؟
هنوزم هر فصل داره گل میزنه، هم چند فصل
سال آخرش فکر کنم گفتی سرخیو کانالس بازیکن سابق رئال مادرید که تو دوره مورینیو هم اذیتش کرد مورینیو خیلی، عقب‌تر هم که
مورینیو که همه رو اذیت می‌کرد البته،
عقب‌تر هم که معمولا از بین آیزامندی، مارک بارترا و سیدنی حالا دو نفر بازی می‌کنن مگه اینکه سه دفعه بشینه و هر سه تا بازی کنن، و این دفعه نوبت به سیدنی و مارک بارترا رسیده بود.
مندی که... بازی اخراج شد
مثلا همین اخراج شده بود و بردن خیلی راحت بازی بازی ها. اینور توی بتیس نیمکت نشینیه یکی بهترین هافک دفاعی ها، یکی از آندرریت ترین هافک دفاعی هایی که شخصا خیلی بازیشو دنبال میکردم و میکنم، ویلیام کاروالیو که توی تیم ملی که رقیب دنیلو پریرا بازیکنی که پاریس سن ژرمن پیوست، خیلی پستشیش خوبیه، بازی کرد ولی 10 دقیقه خیلی بازی نکرد و جایدو رودریگز به جاش بود. خلاصه حالا حسن میخوای ادامه بده تو؟
گفتم بتیس هم امسال اومدش شاید سهمیه قهرمانان هم بگیره، تیم خوبی داره انصافا، ببینیم چیکار میکنه. سویا و اتلتیکو و ویارئال رو میتونه اذیت کنه، یا حتی بتونه رئال و بارسا هم تو بالای جدول شاید اذیت کنه. امسال سال عجیبیه، تو اپیزودهای قبلی گفتم تیم‌ها نزدیک‌تر شدن به نظرم،
شاید چون سطح رئال و بارسا اومده پایین‌تر.
آره احتمالاً
البته خب سویا و بقیه تیم‌ها هم الان دارن بالاتر میان، نباید این شکلی صحبت کنیم که فقط این دلیله، ولی خب سویا امسال من تا مدعی قهرمانی هم میدونمش با این سبک اگه ادامه پیدا کنه. سالی که نبیل فکیر، حالا از این بازی زره دور نشم، همچنان روش پافشاری میکنم، نبیل فکیر به خاطر داداشش اومد بتیس، خیلی ها بهش صحبت کردن که پیشنهاد لیورپول ایکس کلی تیم خوب رو رد کردی اومدی بتیس، ولی خب اینجا داره خوب کار میکنه، ببینیم چی میشه در ادامه. خیلی بازی آب و تاب چندانی نداشت و قطعا توی خود برنامه 90 لالیگا 90 اسپانیا هم انقدر بهش پرداخته نمیشه. آقای محمد حسن که من تو پرداخته
هفته 4 لالیگا بازی همین بتیس با خطافه رو بررسی کنیم، یا که بتیسی که این همه تعریف کردیم 3 خورده.
آره
خیلی نتیجه جالبی بود، اخراجی هم دادن ولی قبل از اون اخراج 3 خورده بودن.
خطافه تیم خوبیه، پارسال هم اگه به صد اینتر نمیخورد
خوب پیش میرفت.
آره تیم خوبیه با مارکو کوریا، چی بود اون بازیکنه جنه همش مدافع وسط خیلی خوب، و تیم بیشتر به اینکه متکی به بازیکن باشه فوتبال تیمی رو برگزار میکنن تا چی میگن بازی فردی و اینا. بتیس سه هیچ باخت به خطافه، ولی به نظر من ادامه روند خوب ویارئال، حتی روند سینوسی که ویارئال داره همچنان ادامه داشت، من تا این هفته تونستم ببرن دیگه بعد حواشی که داشتن. 3-1 کیو آوردن؟ آلاوز آوردن آقای حسن.
بله بخشش کوچو هرناندز هم نگذاریم، 2 پاس گل داد برای خطافه.
آ میخوای رو اون بازی ببینی؟ خب
من خواستم بگم همین در مورد پاس گل
که نخواستم چیز کنم. آره خیلی بازی مهمی نبود، والله صحبت که میتونستین صحبت کنیم، و اون شادی پس از گل عجیب غریب مارکو کوریا که شورتو در میاره جدی در آورد،
پیش بینی عجیب سیمسون ها از خوشحالی کوکوری.
الله اکبر. یا آمار خیلی 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 با کلاس و بتیس توی بازی با خطافه ثبت کرده بود، 600 خورده پاس. الان دقیقاً حرف من نقد شد، 600 خورده پاس دادن و 3-1 باختن. اونور خطافه یادم نیست چقدر بود، 200 خورده 250-60 پاس داده بودن و بازی برده بودن.
مالکیت اگه ببینیم 70% بتیس بوده، 30% خطافه.
آره کلا از اون
30% استفاده کرده، قشنگ ستا رو زده بود.
خطافه از اون تیمایی که کلا توپ رو میسپارن به حریف و مثل وست هم که کویک کانتر میزنن و پیسری. گفتیم که ویارئال یه خبری اومده بود که فکر کنم یه چیزام شد با تموم شدن ددلاین منتفی میشه، رئال میخواست کوبو رو برگردونه به باشگاه به خاطر اینکه بازی به این بازیکن ژاپنی نمیرسه، و از اونجایی که وینیسیوس جونیور هم پاسپورت غیر چیز گرفته، پاسپورت اروپایی گرفته و آمریکایی به حساب نمیاد، آمریکا جنوبی البته، سهمیه براش باز شده کوبو، مونتا فکر کنم دیگه منتفی شد. کوبو هم یه یروبی بازی کرد جای تریگورس بازی کرد، و نکته ای که هست آخه اصلا چرا رئال بازی همچین بازیکنیو بده به تیمی که بهترین بازیکن اون تیمه توی پست خود کوبو، یعنی سامو چاکوزه، خرارد مورنو و یکی دو تا بازیکن دیگه توانایی بازی تو اون پست دارن، و به نظرم سیاست اشتباهی بود در مورد این بازیکن مستعد.
رئال که کلا داره قرض میده همه رو، حالا فصل پیش باز کوبو رو داده بود به مایورکا ایکس رو معمولا که امسال داد به ویارئالی که نهایتا 10 دقیقه آخر شاید زیارتش رو بازی.
آره خیلی
کوبو نمیدونم میتونست نیاش داره،
شاید میخواست که اون فشاره رو هنوز حس نکنه. در مورد این تیم ویارئال شاید انتقاد به امری زیاد باشه که انصافا همشون هم به حقه، ولی اگه این بازیکن‌ها یه ذره یه مربی بهتر بالا سرشون باشه قطعاً، یا تاکتیکای بهتری پیاده کنن قطعاً میتونن به رده‌های بالاتر برسن. مثلث ایبورا، دنی پارخو و تریگوئروز خیلی اسمش سخته، توی میانه میدون 4-1-4-1 که بازی میکنن، و اینکه
تیم خوبیه، پتانسیل بالایی داره، اگه
مربیشون خوب
امری بذاره میتونن موفقیت خوبی. آره.
شروع گلزنی‌های پاکو آلکاسر که بریس کرد توی این بازی، مهاجمی که توی دورتموند هم حضور داشت، کلی گلای خوبی زد، ولی اومد بیارال ببین چی میشه در آینده. خیلی سریع حالا میخوام صحبت کنیم، الچه که ایبار رو برد، این بازی برای خود باور کن برای خود تماشاگر یا الچه نمیدونم طرفدار یا نداره مهم نیست، بیلبائو بچهای باسی هم که به کادیز 9 نفره باختن. نمیخوام وارد بتیس بشم چون تیز بشم بیلبائو چون هفته بعدی اگه آیتم در موردش داریم، مثلث ایکرمونیاین، راول گارسیا و ایناکی ویلیامز ناموفق بود، کلا خوب بازی نکردن و بازی اوساسونا گرانادا هم که به تعویق افتاد همچنان مثل بازی‌های هفته‌های قبلی یکی دو تا بازی بود. خیلی سریع‌تر بریم جلو، محمد، اتلتیکو مادرید مقابل هوسکا هیچی نشد، یعنی با اینکه برای اولین بار تو عمرشون 65 آره مالکیت داشتن نبردن، تو عمرش تیم سیمونه 65 درصد نداشته بود،
هفته اول که بازی اولشون یه جوری 6 تا زدن، گفتیم یا خدا اینا هر هفته میخوان همین جور به همه گل بزنن، ولی بازی بعدش یهو نه گلی زدن
اینا به جای اینکه گل بزنن به قول خود دیگو کاستا یکیشون گاز میگیره یکی چک و لگد میزنه. یه چیز خیلی ریزی هم بگیم که توی ددلاین دیشب توریرا یه ساله اومد به اتلتیکو و توماس پارتی هم بالاخره به آرسنال رفت. از این بازی زوج لوئیس سوارز و ژائو فلیکس کاملا ناموفق بود، هر کاری کردن حتی یه ذره مشکل سنگینی سوارز همچنان مشخصه و نتونست اونجوری که باید، نه به اون دوتا گلی که هفته قبل ترش زده بود نه الان که این شکلی شد، یه ذره هم توی فاز بازی سازی همچنان به ساول نیگز و بازیکنان دیگه متکیان که خیلی خلاقیت ندارن. ساول بیشتر یه پخش کننده خوبه تا اینکه یه شماره 10 که توی این تیم نیست، شاید اگه از مارکوس یورنسه کمتر توی سمت راست استفاده بشه و به بازیکنای مثل یونی کراسکو چه میدونم بازیکن خلاق، حتی تامس لمار که صحبت خروجش بود و حتی میگل آنخل کوریا که تازه از بند کرونا آزاد شده، این تیم بهتر میشه مطمئنا. اتکو امسال پا پس نمیکشه آقای مهندسان.
بله اتلتیکو امسال قرار خیلی اذیت کنه، حالا درسته دو هفته است گل نزده
ولی چی میشه اگه قهرمان بشن اینا همین با همین روند باور کن میتونن، یعنی حالا بارسا و رئال یا رئال و بارسا خیلی خوب نیستن، خواستم میگم بارسای اونی نیست دوباره، دیدم 4 5 هفته گذشته خیلی زوده. سویان که یکیش لوانته رو برد، تیم دوم شهر والنسیا که برای بچهای آقای چی بود اسم این مربی یولیان لوپتگی بردن بازی با درخشش بی‌نظیره، یعنی عالی خصوص نواس که یه پاس گل داد ولی چقدر خوب بازی کرد سمت راست، از اون روزایی بود که لوکاس اوکمپوس خوب نبود و سرحال نبود خیلی خوب بازی کرد، خیلی به درد بخور بود توی 30 سالگی کلی از سمت راست باره و جور همه رو کشید و تک گلش هم که چی زد یوسف النصیری اگه اشتباه نکنم
دقیقه آخر 92
آره دقیقه 92 گل رو زد. سویا با این سوای نتیجه با ادامه روند فوتبال درستش به نظرم خیلی افواس گفتن داره و شاید رده سوم چهارم، حالا پارسا چهارم بود ولی امسال یه پلن بالاتر قطعا تهدید میکنن اینا، یعنی خیلی خیلی میتونم حرف واسه گفتن داشته باشن. خودت چی فکر میکنی؟
ولی سویا نشون داد این فصل خیلی حرف واسه گفتن داره، چه تو لالیگاش یادم
اروپا آره با دیگو کارلوس و پانده و فرناندو که من قسمت یکم دوم که صحبت میکردم اون مثلث برمودایی که واقعا وسط زمین ساختن و گاهن جردن هم بهشون اضافه میشه تبدیل به این مربع میشن، خیلی توی فاز دفاعی قدرتمند میشن و عملا بازیکنای کلیدی تیم حریف رو از کار میندازن. دیگه همه منتظر از رئال و بارسا بگیم دیگه آقای
حسن. رئال فاجعه در حمله و درخشان تو دروازه تو این هفته ها بوده دیگه، خلاصه رئال هم با وایادولید بازی کرد، روزی که تمپ معمول خوب حمله نمیکرد و خوب از موقعیت استفاده نمیکردن، یکیش خیلی اقتصادی و درخشش بی‌نظیر تیبو کورتوا بازی رو بردن. عادت نداشتیم رئال اینجوری با سیوای کورتوا ببره، معمولا انتظار داشتیم اشتباه کنه کورتوا و بازی رو ببره.
خوب شده، خیلی خوب شده
کورتوا، یعنی تو این چند تا بازی فوق‌العاده بود.
چیزام که انقدر گفتم کارواخال رو بزنید به خدا، یعنی من که رئالی نیستم ولی انقدر اینو گفتم کارواخال رو زدن و مصدوم شد، دو موسم رفت خونه، اودری اومد جاش، اودریو زولا و
هم مصدوم شد بعد چند روز بعد از کارواخال. الان سلطان واسکز و ناچو رو بعد زیزو بازی بده، شاید به الکلاسیکو هم نرسه.
ناچو رو بازی بدی مقابل آخه اونورم بارسا کیو میذاره؟ فاتیو میذاره، خیلی داستان میشه. حالا در مورد الکلاسیکو یه چیز مفصل قطعا داریم، بیشتر از این صحبت میکنیم و مارسلو بازگشتش به ترکیب که شاید اگه من جای مارسلو بودم از تیم امسال میرفتم. چیزی که در مورد رئال مادرید امسال مشخصه اون چرخش بین ایسکو و آقای این پسر اسمش چیه، اودگار، که قرار بازی کنم و روی آوردن زیدان به ترکیب 4-3-1-2 و بالاخره به آقای یوویچ بازی داد، منتها خیلی کم بهش بازی میده، یعنی 58 دقیقه 60 دقیقه 50 دقیقه خیلی برای مهاجمی مثل لوکا یوویچ کمه و این بازیکن اگه میل به اثبات داشته باشه باید خودش بیاد، یعنی باید زمان بهش بدین که خودش رو اثبات کنه. نمیدونم، میخوام از بنزما بگی توی هفته 4 مقابل وایادولید.
از بنزما چی بگیم دیگه، همیشه همون بنزمای همیشگیه، همیشه موقعیت خراب کنه و همیشه هم تعویض نمیشه
یا همیشه هم بهترین مهاجم نو دنیاست.
این که آره همه هم میگن
دیو لواندوفسکی میگه بهترین مهاجم نو دنیا، ما کی باشیم؟ در مورد رئال همچنان صحبت هست، خروج بورخا مایورال و رفتنش به روم خیلی صحبت‌های زد و نقیزی توی اسپانیا شده بود، به خصوص اینکه زیدان خواستار نگه داشتنش و خروج آقای این پسره که توی ال کلاسیکو گل زد، چی بود اسمش؟ دیاز، ماریانو دیاز، که نابودش کردن بچه رو توی لیون آقایی می‌کرد، اومد اینجا سکونشی شده، یک تو این وسط گل هم بارسا زد دقیقه 90. منتها قرار کرده اینم بفروشن، بدون جایگزین هم بفروشن، یعنی رئال کلا فصل رو با سلطان بنزما می‌گذرونه. منتها اگه میل خود زیدان به نگه داشتن بورخا مایورال بود، چرا اصلا اجازه خروجش رو داد؟ اگه میلش با آقای به هر حال یه مهاجم جایگزینی می‌خوای، تو کیو می‌خوای؟ مثلا رنیگو رو از دورتموند یه هفته قرض بگیری برش گردونی؟ خب نمی‌دونم، شاید می‌خواد آسنسیو یا اصلا اون 4-3-3 رو دوباره برگردونه، که چم آسنسیو و حالا وینیسیوس و رودریگو رو بازی بده. گفتم وینیسیوس هم... که وینیسیوس هم گل زد دیگه تو این بازی دقیقه
گل لوانته.
آره، می‌خوای حالا صحبت کن تو ازاره؟
در مورد ترکیب دومین بازی پشت سر هم بود که دو مهاجمه می‌کرد، بنزما و یوویچ کنار هم بازی می‌داد. این دفعه به خاطر مصونیت کروس مجبور شد ایسکو رو هم بازی بده و خریدم که نداشت این فصل. آقا محسن گفت والنسیا بعدنم 18 سال خرید نداشت، رئال بعد از 40 سال اولین فصل بود که یه خریدم نداشت.
چیز دیگه بودجه 300 میلیونی فصل آینده است که بیاره دیگه، حالا 400 هم گفتم بیاره بازیکناشو و البته از پروژه بزرگ و عظیم مجهز کردن استادیومش و مسقف کردنش هم نباید گذشت، خیلی واسش داره خرج کنه.
باش بیلو نگه می‌داشت، داغ می‌رفت اونجا یه ذره بیل می‌زد که درد می‌خورد.
حالا ببین از این گرت بیل چه بازیکنی توی بازیکن که هست، یعنی بی‌نظیره.
خدا کنه این فصل خوب کار کنه دیگه بفروشیمش.
نه دیگه دو ساله است، اصلا دو ساله قرضی با 20 میلیون احتمالاً داغ میشه. امروز هم که خبر کرونا یه چیز اوکی شد، آقای آندره لونین که
آره قرضی به آره. تیم دیگه بود.
نه دیگه بعد
خرید نه. آره میام فصل پیش قرضی بود، این فصل آره درست خرید نداشت، حداقل دو تا قرضی رو برگرد.
خیلی گلر خوبیه، یعنی فوق العاده است توی تیم ملی اوکراین که عالی بود. دو تا بازیکن جدیدم توی حالا این هفته نه هفته قبل بازی کردن، میخوای اشاره کنی تو؟
مارکام آریباس بودن
درسته و یه مارینامی هم که فقط یه ر داره اونم آورد بازی ده. معاونه خیلی خوب بود به نظرم. میخوام به این برسم حسن، اعتمادی که زیدان داره به جوان ها میکنه، شاید بازی و بها دادن به بازیکنایی که فعلا نامی ندارن و این خیلی خبر خوبی هم است برای اینجور بازیکنان که در مقابل تماشاچیای خودشون به حریف بازی نمیکنن، دست و پاشون یه ذره گم نمیشه، حالا یه ذره کنه بیشتر، و میتونن اعتماد به نفس رو به دست بیارن و خودشون رو دیکته کنن به مربی.
آره این فصل فرصت خوبی، حالا چون تو خطر
به اون صورت ببین به جز لالیگا چیزی نداره به نظرم.
آره با این تیم واقعا تو اروپا فکر نکنم اتفاق خاصی قرار باشه بیفته.
ولش کن بابا، چرا ناستون میشی آقای ادنازا؟ بعد
سندروم بیل گرفته احتمال.
آره سندروم گرفت بیل و ته این بازی هم پرز بهش گفته بود که سلطان شما رهبر پروژه مایی. خیلی بازی کن. ببین اصلا دیروز یه هایلایت از چی داشتیدم، بابا این بی‌نظیره، آخه این جواهر به خدا، چرا تو با همشین مصدوم؟ آخه مصدومیتش هم جای بدیه، این اوزک پا و مش پا. الان من مش پام پیچ خورده، مثلا بازی دارم دو هفته پیچ خورده هنوز دردش آروم نشد. بعد
تقصیر مونیر بازیکن پاریس می پارسال
زد، بعدش زدش. آره خودش هم اومده بود ایالتش دیگه توی هم بیمارستان، خیلی بد زده بود.
ببینیم شاید ادامه فصل معجزه ادن هازارد هم دیدیم، ما که درخشش کورتوا رو دیدیم به هازارد هم میتونیم امیدوار باشیم و اگه مصونیت ها بشه.
و اینکه حالا بریم روی
بازی
اونور چی میگن اسپانیا،
بریم به ساحل بارسلون. بریم به بالای دوست ورزشگاه سلتا ویگو.
بالاخره شکوندین تلسمو
بعد از این سال،
بابا 10 نفره هم شکوند، بابا باریکلا آقای کومان، انصافا یه دست از فکرش هم نمی‌کردم، بابا باریکلا.
معجزه کومان از همینجا شاید شروعش باشه، ببینیم ادامه‌ش چون خواهد کار کنه.
با اضافه شدن حالا وسط صحبت هم باز پریدم سرجینیو دست و اوو حتی گزینه آلترناتیوی به اسم سرخی روبرتو در میانه میدان، تیمش خیلی بازتر و بهتر بازی می‌کنه. و البته من اصلا می‌خوام خود خودت به مسی، فاتی و گریزمان بپردازی، من میخوام در مورد فلیپ کوتینیو صحبت کنم. خیلی توی فصل داره بهتر بازی میکنه. 70 دقیقه 5 6 4 5 دقیقه بازی کرد، خیلی خوب بود به نسبت گذشته. 92% سلامت پاس داشت، درصد صحیح بودن پاساش، و البته یه نکته بعدی هم که داشت، خیلی زیاد توپ رو دست میداد توی این بازی. و اینکه من گفتم خیلی خوب بوده و اونا به نسبت فلیپ کوتینیو قبل تر، هرچند که در هفته پنجم خیلی بهتر هم شد کوتینیو. امیدوارم که برگرده به دوران اوجش. و مسی، یه نکته فقط در مورد مسی میخوام بگم، دو نکته، و بعد میسپارم به تو اگه واقعا بتونم. یک اینکه بازی دادن به مسی در پست مهاجم نوک، یه بار تجربه شده و 91 گل زده توی یه فصل و ترکونده. و اینکه در وهله دوم گیجه این بازیکن، چیزه گمه توی زمین، یعنی لمس توپای کمتری داره، کمتر توی جریان بازیه. و اون مسی که همه توپ ها براش بیاد، مثل اینکه توی این تیم کمان نیست. میخوای حالا تو بقیهش صحبت کن دیگه.
تفاوت فصل گذشته مسی با این فصل، و هم میتونه جایی که تو ترکیب قرار داره باشه، همین که یه سری اتفاقاتی که افتاد تو تابستون، حاشیه‌ای که ایجاد شد، از نظر روحی روانی هم تاثیرات منفی گذاشته، و تا مسی قبل بشه چند هفته طول بکشه. تغییر پستش جالب، مهاجم نوک، خب جابجایی زیادی داره، ولی تو لاین اپ نوک در نظر گرفته،
اصلا نوک کاملا نوک. حالا با گریزمان اینا سوئیچ هم میشن. بارسلونا
چی خیلی خوب شده؟
آره، میخوام حالا صحبت کن یه دقیقه.
میگم فاتی فصل پیش معمولا تعویضی بود، ولی تاثیرشو باز میذاش. این فصل کمان ثابت کرد دیگه، یه مهره ثابت ازش ساخته و امسال شاید رکوردای بیشتری هم بزنه نسبت به پارسال. تازگی اولین گل ملیش هم واسه اسپانیا زد،
خیلی ولی سرحاله، خیلی خیلی خوبه، خیلی خوبه. 60% داشت، 60% چی میگم مالکیت توپ داشت. یه مقایسه ای عملا شده بود در فاتی و وینیسیوس، تموم کننده بهتریه فاتی نسبت به وینیسیوس جونیور، خیلی بهتر توپ، اصلا خیلی کلاس بالا میزنه ضرباتشو، به خصوص مقابل یارال نشون داد دیگه، دو تا زن انصافا تقه های خوب میزنه.
این بازی هم یه گل دیگه زد و سوم آره. گلش تو این فصل مقایسش با وینیسیوس هم درسته، خیلی بهتر، تموم کننده بهتری دیگه، ولی خب وینیسیوس بیشتر بازیکن تکنیکیه و
آره.
وینیسیوس اونم میتونه خیلی خوب باشه.
خیلی بریم هفته پنجم، حالا هوسکا که مقابل الچه 0-0 شد، ایبار هم که وایادولید 2-1 برد، اوساسونا هم 2-0 سلتا رو شکست داد. سلتا اصلا روند خوبی پشت سر نمیذاره. کادیز و گرانادا هم یکی شدن. آلاوس هم در ادامه روند تیر روزی های بیلبائو یکی نگون بخت های باسکو برد. گفتیم از بتیس والنسیا هم که صحبت کردیم، سوسییداد هم تونست 3 تا به خطافه بزنه. سریع بریم روی 4 تیم دیگه، بقیه خیلی نمیخوام بگم مهم نیستن، ولی مهم نیستن. توقف مجدد اتلتیکو مادرید این بار مقابل ویارال،
سیمونه دومین هفته متوالی گل نزد، گل هم البته نخورد
اون که نمیخوره، ولی
اون رسم دیرینشو داره که گل نمیخوره. حالا درسته گلم نمیزنه با سوارز و فیلیکس و کاسا،
آخه بخواد بزنه اوبلاک نمیخوره.
آره دیگه،
آخرین بازی توماس پارتی برای چیز اتلتیکو مادرید و برگشتن استارلینگز به پست چپ، معمولا وسط بود، این بار حاضر به چی، به دیوار بازی بده، به لمار بازی نده. البته خب لمار هم خیلی بد، خیلی بد، فراتر از بد، با اون قیمت عجیب غریب که انداختن بهشون جواب داد و دیگه کلا نامی شده ازش. سوارز هم بازم فیکس بازی کرد، منتها همچنان سنگین، چاق است و گران و اینا.
کوکم به ترکیب برگشت،
بازگشت کوکم به ترکیب،
فیلیکس و سوارز بازم زوج خط حمله بودن و بازم چیزی ندیدیم ازشون.
میدونی چه، اون تیمه به لحاظ فرصت سازی خیلی فیلیکس خوب بازی میکنه و خودش توی موقعیت قرار میده، منتها خلاقیته، یعنی اونی که فیلیکس رو ببینه و پاس براش بده خیلی توی این تیم کمه. شاید یه وقتایی مثلا کوکه و ساول، حالا ساول بیشتر پاس رو بدن، ولی خلاق نیست این تیمه. یا مثلا بازیکنی نداره که چی میدونم میگه چی میگم بهش، اون
پلی میکر،
شاید پلی میکر، اون بازیکنی که مثلا 30-40 متر اون پاس رو بندازه برات، یا یه فضای با دو تا دریبل باز کنه. گاهن کاراسکو این کارو خوب انجام میده که الان تو ترکیب نیست.
یه نصف مسی داشته باشن فکر کنم همه رو ببرن.
آره یک پنجم شی، یک ششم از مسی،
همه چیشون ردیفه واقعا.
خیلی تیم خوبیه،
دفاع خیلی خوب، دروازه‌بان بی‌نظیر، مهاجمای خوب، ولی 0-0 و 0-0
0-0 و همچنان 0-0. در مورد هفته پنجم آقای سیمونه میخوام چیزو بگم، آقای دیگو کاستا که 20 دقیقه به جای سوارز بازی کرد، اصلا تو بازی گم بود. من بازیو که کامل ندیدم ولی هایلایتشو و یه 20 دقیقه کلا دیدم، واقعا گم بود تو بازی. کاراسکو که به ترکیب برگشت دوباره 20 دقیقه 25 دقیقه از مصونیت برگشت، ولی نبود اون بازیکنی که همه میشناسن. و در سوی مقابل بازی خوب انصافا خط میانی تیم چی بود اسمش، ویارئال، به خصوص توی نگه داشتن توپ. البته اتلتیکو هم خب تیمیه که تو بیشتر توپ به حریف میسپاره، منتها اینا دیگه خیلی خوب نگهش داشتن و 600 خورده پاس در مقابل 400-500 پاس که نشان از حفظ توپ بیشتر برای بچهای امری داشت. بیشتر نمیخواست ببازه تا حالا اینکه ببره رو کار نداریم، ولی اتلتیکو چیز ویارئال نمیخواست ببازه تا اینکه حالا نتیجه دیگه رقم بخوره. شما در مورد رئال این هفته چی آقای استاد؟
رئال نه اتلتیکو یه چیز فقط بگم، یه آمار جالبی که بود 13 تا شوت هیچ کدوم تو چارچوب نبود، و دیگر هیچ.
آقای چیز، آقای رئالی که تونست 2-0 لوانته رو ببره، البته بازی که حرف حدیث کم نداشت دیگه، از بنزما بگیر که گل زد بالاخره 250مین گلش با لباس بوهای سپید، و وینیسیوس هم گل زد و سیو عالی تیبو کورتوا اگه دیده باشی.
بازی قبل هم یه سیو خیلی خوب داشت.
اونم که این دیگه اصلا
اینو که با خیلی... پا یه چند تا سیو دیگه هم داشت.
آره با پا توپ رو در آورد.
رئال بازم مرد تا برد.
الان اتاق فرمان گفتن که اگه از داوری بازی نگین خیلی ناراحت میشیم، و من از اتاق فرمان میخوام بیاد بالا و خودش بگه، چون که ما رئالی نیستیم و اگه چیز بگیم متهم میشیم. آقا مهدی بفرما بیاد.
آقا ما اومدیم بالا بعد این مدت سکوت. راستش چون من دقیق ندیدم بازی رو، حواسی داوری خیلی داشت بازی، و خب همیشه این بحث عجیب و غریب بین هواداره رئال و بارسا هست که همیشه بارسایی ها میگن نه به نفع شما میزنن، رئالی ها میگن نه به نفع شما میزنن، که الان یه چندین فصلیه که بیشتر بالا هم گرفته از زمانی که پرز اومده و دیگه قضایای دیگه قهرمانان رئال و دیگه موفقیت های رئال، خیلی تنشا بین دو تا تیم بیشتر شد. خواهم از محمد حسن بپرسم بیشتر این که به نظرت به نفع تیم توت زدن یا نه تو این بازی؟
تو این بازی که هیچ صحنه ای نبود، حتی صحنه مشکوکی هم نبود. یعنی گل راموس بود که میگفتن آفساید نیست، که آفساید گرفت وی آر، حالا خودم نفهمیدم، خیلی میلیمتری بود. بازی قبلی هم خیلی فشار الکی است روی رئال که میان داوری کمک میکنه، شاید بوده تک صحنه هایی، ولی واقعا اگه بخوایم بی طرف نگاه کنیم وی آر دی آفسایدو که چشمای ما نمیتونه تشخیص بده، وی آر کاملا مشخصه که خط کشی شده است و آفساید نیست. حالا بازی با بتیس خیلی جنجالی شد داوری، که یه پنالتی مشکوک واسه رئال گرفتن که توپ خورد به دست مدافع بتیس. حالا اینکه اون سبک به توپ به دست خوردن ها رو پنالتی میگیرن یا نه، یه طبق قوانین جدید مثل این که میگیرن، حالا هر لیگ انگار متفاوته، ولی خب توپ کاملا به دست مدافع بتیس هم خورده بود. بازم یه قاطعانه میگفتن که نه نیست، و همون واسه حریف بود، شاید میگفتن نه پنالتی واضحه.
من یه چیزی
آره بگو بفرما.
آخرش هم نفهمیدیم که آقا این گویا داغه، این گویا سرده، نه جدی آقا کدومشون. و اینکه صحبتایی که در مورد کلا ویرا اسپانیا است بیراه نیست، خیلی خیلی زیاد، نه فقط در مورد بازی رئال، کلی بازی‌ها مورد داشته. یه بازی یادم بازی رئال بود اگه اشتباه نکنم، مثلا توی اتاق وی آر هیچکی نبود، صحنه رفت وی آر هیچکی نبود،
اون چیز بود، اون اشتباه فیلمبردار بود، یه جای دیگر بود، اتاق دیگر نشون داد. بعدن گفتم خود لالیگا اعلام کرد به جای اینکه اون اصلی رو نشون بدن، اتاق یه ورزشگاه دیگر رو احتمالاً نشون داد.
سویل جان به نظرم، یعنی ما بازی بوندسلیگا رو هم داریم دنبال میکنیم، بازی جزیره هم داریم دنبال میکنیم. هر دو جا وی ای آر هست، و الان از زمانی که وی ای آر وارد فوتبال شده تصمیمی من شخصا ندیدم که اشتباه گرفته بشه با وجود وی ای آر. یعنی اگر وی ای آر میخواست بیاد، یه لحظه عذر میخوام، اگر وی ای آر میخواست بیاد و هنوز هم همچنان صحنه های داوری با خطا و با پرسونال فول داور دنبال بشه، بهتر بود اصلا نیاد به ببین. هر صحنه رئال و بارسا هنوز پشت سرش کلی بحث.
من این چیز به تو میگم، همین استون ویلا که این هفته 7 تا به لیورپول زد فصل گذشته، به خاطر یه اشتباه کاملا فاحش، کاملا واضح، کاملا عیان، و اصلا همه چیز که توپ از خط رد شد و نه وی آر گرفتش نه گل لاین گرفت، هیچی نگرفتش، به خاطر همون یک امتیاز مون تو لیگ و اینجوری 7 تا زد. یعنی میخوام بگم که توی همه لیگا هست الان، شما توی ایتالیا ببین، ولی توی آلمانی خیلی خوبه، توی همه لیگ ها به هر حال اشتباهات رو آورده پایین تر. منتها الان مثال ایتالیا رو میزنم، شما من حالا نمیگم فلان تیم، این همه اتفاق و میفته باز هم یه سری صحبت ها سمت یوونتوس همیشه هست، همیشه از نمیتونی واقعا نمیتونی دهن اذان عمومی رو ببندی در این مسئله، چون که هر اتفاقی میفته مشکوک نامشکوک، اگه داور ببره وی ای آر میگه چرا بردی، اگه حالا نمیخوام وارد بشم صحبت ها هست. در مورد رئال بارسا هم همیشه این ماجرا بوده، یعنی شما اگه وی ای آر که چی برید 10 تا داور هم اون داورایی که اونجا هستن رو بیاری توی ورزشگاه، بازم این قضايا هست. یعنی میخوام بگم که کمتر کرده، خیلی هم کمتر کرده، منتها صحبت ها و حواشی رو کم نمیکنه.
در مورد داوری لالیگا منم یه چیز بگم، این که اشتباهاتی داشته قطعا، حالا چه به نفع رئال بارسا چه به ضررشون، ولی بیشتر از فصل پیش از بعد از کرونا شروع شد که یه آفسایدی رو برای والنسیا حکم گرفتن جلوی رئال که کاملا آفساید بود، یعنی طبق خط کشی ها آفساید بود و بازی بعدش جلوی سوسییداد بود فکر کنم، اونجا هم بازم یه گل سوسییداد زد که داور آفساید گرفت، توپ به بازیکنی که تو آفساید بود نخورد، ولی طبق قوانین جلوی دیدو گرفته بود، جلوی دید دروازه‌بان گرفته بود و خب شاید یه سری خاطره بی اطلاعی نسبت به قانون دارن.
ببین رئال سوسییداد برد یا نبرد؟ نبرد درسته، یه توپی بود، من الان گیفشو دیدم دیروز فردوس، اگه مثلا لازم بشه میذارم تو کانالم، پای فرلامندیو از پشت، یعنی توپ رو که میفرسته قیچی میکنن، نمیدونم چرا اصلا این صحنه به وی آر نرفته و یه پنالتی کامل، یعنی ضعف خیلی داره این مسئله، این وی آر خیلی ضعفای زیادی داره
در سمتش نسبت به رئاله، شاید چون
طبیعیه طبیعیه اینکه نگاه ها به رئال بارسا بیشتر باشه و یه بخش زیادیش هم مولتی مدیا، شما رسانه همینه، شما هر چقدر بزرگتر فشارها بیشتر هستن که یه نقد به نظرم به جای صحبت در مورد وی آر، خیلی دور شدیم. بارسلونا به قول اون دوستمون این هفته مقابل سویا بازی کرد و عزیزانم بازی چند شد 0-0 1-1 درسته؟ از اونجایی که من این بازی رو ندیدم و واقعا نتونستم ببینم، شما صحبت کنید دیگه.
بازی خوب شروع شد با گل لوک دیونگ شروع شد، همون دقیقه 89 یه نزد روی کورنر که ارسال شد، شاید حتی میزدیم یه بازی خیلی خوبی بشه، چون بعدش هم کوتینیو خیلی زود جبران کرد روی گلی که پاس خوب مسی بر حسب شانس رسید به کوتینیو هر طور که بود و دروازه رو باز کرد. تو 10 دقیقه دوتا گل زدن، انتظار داشتیم مثل بقیه بازی‌های اون روز پرگل بشه که تا آخر بازی گلی نزدن، فرصت سوزیایی هم داشتن هر دوتا تیم و سویایی که مهاجماش موقعیت‌های خوبی رو میتونستن تبدیل به گل کنن و نتونستن.
همینطور
بارسا هم موقعیت‌های خوبی داشت که یاسین بونو سیوای خوبی رو به نمایش گذاشت و همون دو تیم به تساوی راضی شد.
تیمی که سوسا رو فیکس بازی بده به نبردن میگه تقدیر آقای لوپتگی. حالا شما یه توجیه بیان. با همین جمله به نظرم تموم میکنم. بس. ادامه بدید.
یکی از نکات دیگه بازی هم حضور سرجینو دست به عنوان یار تعویضی بود. اولین بازیش برای بارسا رو انجام داد و پیانیچی که بازم توی یوروبا آخر اومد، شاید کم کم به عنوان یار فیکس ببینیم. عملکرد نسبتا قابل قبولی هم داشت.
تقابل راکیتیش در مقابل تیم سابقش، بازیکنی که اگه جای مدیریت بارسا بودم همون سالی که با 80 تا پاریس می‌خواستش میدادم بره تا اینکه این شکلی بشه. این هفته هم حالا صحبت داریم در مورد بارسلونا.
در مورد بارسلونا دو تا بازی اولش که برد گفتیم، شاید خیلی امیدوارکننده بود بازیشون، نشون داد حداقل داره خوب بازی میکنه. این مشکلشون فصل پیش مثلا این نبود که جام نبودن، مشکلش این بود که خوب بازی نمی‌کرد. حتی اگه خوب بازی می‌کرد و جام نمی‌برد قطعاً راضی بودن هوادارشون. امسال هم شاید جامی رو نبره معلوم نیست، ولی همین که داره سرحال و خیلی خوب بازی میکنه به نظرم مهمتر از جام بردنه، حداقل تو این فصل.
تعویضیایی که این کلا داره روندی که شکل میگیره کومان، پدری و ترینکاو بازی دادن به این تو بازیکن جوان که حالا ترینکاو توی براگا خودش رو نشون داده چند مرتبه، بازیکن جوونه و وینگراست خیلی مستعد و البته پدری پدیده یه نقل قول از این بازیکن شده بود که خودش گفته بود چون رئال به پیشنهاد نداده بود رفتن بارسلونا، خیلی مستعد جای فاتی هم بازی کرد، زمان زیادی 30 دقیقه 35 دقیقه هم بازی کرد، نشون داد که میتونه حداقل در حد ذخیره خطر ایجاد کنه، بتونه به دروازه نزدیک باشه، خوب بود به لحاظ در خدمت تیم بودند. من هایلایت بازی فقط دیدم، بعد بازی نکردم و اونورم که ترینکاو حالا نساد پدری خیلی کمتر بازی کرد، چون کمتر به چشم اومد چون که بیشتر حملات بارسا سمت چپ بود. نکته خیلی خوب بارسلونا اون روند ثبات در خط دفاع و میانیه، یعنی اگه خیلی خوب گل نمیزنن یا میزنن ولی گل نخوردنشون هم، یعنی روند کم گل خوردنشون اگه دقت کنی نسبت به فصل گذشته خیلی دارن کمتر گل میخورن.
آره بارسلونا دفاعش این فصل خیلی بهتر شده، با توجه به اینکه ترشتگن هم چند بازی اول نیست، شاید تو همین دوره اگه فصل پیش بود خیلی گلای بیشتری می‌خوردن با خاطر دفاعشون و ترشتگن جمع می‌کرد اشتباهی دفاع فصل پیش امسال، ولی با اینکه ترشتگن هم نیست دارن کلین شیت می‌کنن و دو تا بازی اول که گل نخوردن، بازی با سویا هم که یه گل خوردن و آقای نتو فعلا خیلی به مشکل نخورد.
ترشتگن انتقادهای زیادی هم به بوسکت میشه حسن، ولی همچنان به نظرم کارا و مفید در ساختار تیمی. مورد بوسکت همین کافی که نقل قول دل بوسکت که میگه اگه شما بازی فوتبال رو تماشا کنید بازی بوسکت به چشم نمیاد، ولی اگه بازی بوسکت رو ببینید همه بازی به چشم میاد.
داشتم رفته بالا ولی هنوزم بوسکت شاید بتونه
خیلی چرخش. خوبی خب ولی خب سنش خیلی بالا
بود، ولی شاید بتونه چرخشی بهش بازی بده و عملکرد خوبی داشته.
هفته بعد حالا داستان تموم شد، هفته بعدی شاید همه منتظر بازی والنسیا و ویارا حال باشن. دلتا هم با اتلتیکو بازی داره، بازی مهم هفته هستن. گلزنای لیگ فاتی سه گله است، مورنو و یاگواسپاس هم همینطور.
به نام خدا، سید محسن علوی زاده هستم، دوباره بهتون سلام میکنم. در مورد بازی های این هفته بوندسلیگا و کل سه هفته که از بوندسلیگا برگزار شده یه سری توضیحاتی در مورد بازی به بازی هفته سوم میدم بهتون، با ما باشید و جایی نرید. بازی اول این هفته بین یونیون برلین و ماینز بود که جمعه شب برگزار شد. یونیون برلین تونست 4-0 ماینت رو شکست بده. ماینت هفته گذشته آقای آخین بایر لورتسر رو از کار برکنار کرده بود و دستیارش آقای یان موریتز لیخته این هفته روی نیمکت نشسته بود و اون هم در واقع نتونست کاری بکنه و اونها 4-0 باختن. نکته خیلی درخشان این بازی کردن یوئل پایانپالو مهاجم فنلاندی با لورکوزن برای یونیون برلین بود که روز قبل از این بازی به صورت قرضی به یونیون برلین اومد و 35 ثانیه بعد از اینکه وارد زمین شد موفق شد گل چهارم تیمش رو به ثمر برسونه و این نکته خیلی مثبتی بود برای کل باشگاه یونیون برلین که نشون دهنده اینه که اونها میتونن این فصل حتی بهتر از فصل گذشته بازی بکنن. در مورد خود بازی هم اگر من بخوام یه سری نکات رو بگم، مایند خیلی بازی آرومی داشت و کلا 5 تا شوت زد در حالی که یونیون برلین 11 تا شوت زد. مالکیت توپ تقریبا برابر بوده و کورنرها هم 4-2 به سمت یونیون برلین بوده. مکس کروسه مهاجم تقریبا فراموش شده فوتبال آلمان هم گل اول بازی رو به ثمر رسوند تو دقیقه 13 و ماروین فردریش و اینگوارتسن هم گلای دیگه یونیون برلین رو به ثمر رسوندن. به طور کلی نکته بیشتری به نظرم نداره این بازی، همین جز همین مطالبی که صحبت شد در موردش و ماینز همچنان صفر امتیاز باقی مونده با تفاضل گل منهای 9، 2 تا گل زدن و 11 تا گل خوردن، رتبه 17 همه جدول رو دارن و یونیون برلین هم به رتبه نهم جدول رسید با 4 امتیاز. میرسیم به بازی روز شنبه که اول از همه به بازی افس کلن و مونچنگلادباخ اشاره میکنیم. کلن با آقای مارکوس گیستول همچنان ناکام هست و این دفعه هم توی بازی خونگی شکست خوردن و همچنان 0 امتیازن. اونا این بازی رو 3-1 به شاگردای آقای مارکو روزه واگذار کردن. بازی رو گلادباخ اولین پیروزی این فصل خودش رو توی بوندسلیگا به دست آورد و حالا 4 امتیازه شده. از جمله نکات بازی میشه به تاکتیک 3-5-2 آقای مارکوس گیستول اشاره کرد که به جز آقای برناو بقیه مدافعینش عملکرد خوبی نداشتن. در کنار اینها به این میشه اشاره کرد که گلادباخ تقریبا دو برابر کلن شوت زده بود و تعداد کورنراشون هم تقریبا 2.5 برابرش بوده. اونا 10 تا کورنر زدن و کلن هم 4 تا کورنر. آقای مارکو روزن هم که خیلی خیلی انتظار میره ازش که جریان مثبتی رو توی دوران مربیگری خودش، حالا توی هر تیمی که هست، ادامه بده، توی این بازی 4-2-3-1 بازی کرد و آلاسان پلئا مهاجم نوکشون یه جورایی شاید بهترین بازیکن زمین هم به حساب می اومد. آقای یوناس هوفمن هم 2 تا پاس گل داد، 2 تا پاس گل اول مونچنگلادباخ رو ایشون تونستن ثبت کنن که این هم یه نکته مثبتی است برای همین آقای هوفمن. و پنالتی لارستشتین دیل در دقیقه 56 یکی دیگه از جریانات این بازی بود که به تبدیل به گل شد. و دیگه باید ببینیم در هفته های آینده این دوتا تیم چی کار خواهند کرد. بازی وردر برمن و آرمینیا بیلفلد یکی دیگه از بازی روز شنبه بوندسلیگا بود تو هفته سوم که وردر برمن تیم تازه صعود کرده بیلفلد رو تونست 1-0 شکست بده. آقای فلوریان کوفلد به نظر میرسه شرایط خوبی رو داره توی برمن، دست و پا میکنه و این فصل بهتر از فصل گذشته میتونن نتیجه بگیرن. اونها این بازی رو 5-3-2 بازی کردن و مهاجمینشون فولکروگ و سارجنت بودن و ولی لئوناردو بیتنکورت که به عنوان هافبک راست بیشتر بازی میکرد گلشون رو به ثمر رسوند و یکی از بهترین های برمن توی این بازی هم به شمار میرفت. از جمله نکات دیگه این بازی میشه به این اشاره کرد که کلن بازی خیلی جریان نداشته متاسفانه و کورنرها در برمن 2 تا و بیلفلد 1 دونه و کل شوت های بازی هم به 16 تا میرسه که 9 تاش مال بیلفلد بوده و برمن هم 7 تا شوت زده که این هم شاید یه جورایی بدشانسیه شاگرده آقای اوه نوی هاوس توی بیلفلد رو نشون میده. نکته بیشتری نداره این بازی دیگه، حالا باید ببینیم که تو هفته آینده چی کار میکنیم. بیلفلد که کلن به آخر فصل فقط بوندسلیگا براش مونده چون جام حذفی حذف شدن، ولی برمن همچنان توی جام حذفی با بوندسلیگا تلاش خودش رو خواهد کرد. بازی بروسیا دورتموند و فرایبورگ بازی بود که شاگردان آقای لوسیان فاوره یه بار دیگه موفق شدن و تونستن فرایبورگ رو با 4 گل شکست بدن. ارلینگ هالند همچنان جریان خوبی رو داره توی بازیش پیاده میکنه و 2 تا گل توی این بازی زد. امره جان و پاسلاک هم گل دیگه یه این بازی رو زدن. ارلینگ هالند در کنار این دوتا گل یه دونه پاس گل هم داده بود و آقای جیوانی رینا یا همون جیو رینا موفق شد هتریک پاس گل بکنه و پاس گل اول دوم و سوم تیمش رو ثبت کرد و شاید بتونیم بگیم بهترین بازیکن زمین بود. حالا یا رینا یا هالند، بالاخره یکیشون رو میتونیم بگیم که بهترین بازیکن زمین بودن. فرایبورگ هم که تیم آقای کریستین استراش که همیشه خیلی قرص و محکم و چغر به حساب میاد توی این بازی خیلی نتونست کار خاصی انجام بده و اونها شکستی خوردن که حالا شاید خیلی بد نباشه، باختن به دورتموند. اونا همچنان چهار امتیاز باقی موندن و دورتموند بعد از شکست هفته گذشتش مقابل آکسبورگ این هفته تونست یه پیروزی دیگه به دست بیاره و 6 امتیاز بشه. یکی از بازی جذاب این هفته بازی آینتراخت فرانکفورت و هوفنهایم بود که هوفنهایم نیمه اول رو با گل آندری کراماریچ 1-0 پیروز شد تو خونه آینتراخت فرانکفورت، ولی نیمه دوم که نیمه مربیان هم هست آدولف هوتر موفق شد تغییراتی اعمال بکنه و توسط داشیک هامادا و باستوس دوتا گل بزنه و بازی رو از شاگردای آقای سباستین هوینس ببره. حالا فرانکفورت 7 امتیازه شد و هوفنهایم 6 امتیازه باقی موند. هوفنهایم 3-4-1-2 بازی میکرد و عملکرد بازیکنانش تقریبا خوب نبود، یعنی یه جوره متوسط بود، همه بازیکنان تو همه خطوط، ولی این فرانکفورت بود که عملکرد خیلی بهتر داشت، خصوصا تو نیمه دوم اونا هم 3-4-1-2 بازی میکردن ولی این تاکتیک اونا پاسخ داد و تونستن بازی رو به خوبی هدایت بکنن و بازی رو پیروز بشن. فرانکفورت 16 تا شوت زد تو بازی که 8 تاش تو چارچوب بود، هوفنهایم 12 تا شوت زد که 4 تاش تو چارچوب بود و در کنار اینها کورنرهای هوفنهایم به نسبت زیاد بود که خب بیشتر از همین نتیجه‌ای که داشت واسه شون پاسخگو نبوده این گل ها و این کورنر ها و پاس های سالمشون تقریبا دوتا تیم برابر بوده و مالکیت توپ هم 51 به 49 به سمت فرانکفورت بوده. احتمالا این دوتا تیم تا آخر فصل رقیب هم خواهند موند و چه برای لیگ اروپا، چه برای لیگ قهرمانان، چه برای رتبه های پایین تر. با این که حالا هوفنهایم بازی هایی داره توی لیگ اروپا و فرانکفورت این فصل نداره، احتمالا فرانکفورت بتونه برنامه ریزی خیلی بهتری داشته باشه برای ادامه فصل، چون فصل سبکی رو در پیش رو خواهند داشت. بازی اشتودگارت و لورکوزن، اشتودگارت که تازه صعود کرده به بوندسلیگا و لورکوزنی که فصل گذشته پنجم شد، پاتریک شیک بازیکن جدید لورکوزن موفق شد تو دقیقه 7 روی پاس فلوریان ویرتز جوان و آینده دار بازی رو 1-0 بکنه، ولی این بازی که خیلی آروم و بی سر صدا داشت جلو میرفت توی دقیقه 76 با گل کالاجیچ مساوی شد و لورکوزن سومین تساوی پشت سر هم خودش رو به دست آورد. الان توی جدول سه بازی 3 امتیاز داره که عملکرد خوبی به حساب نمیاد واسه شون. اشتوتگارت هم 4 امتیازه شد و وضعیتش بهتر به نظر میرسه. آقای ماتاراتسو هم که خب خیلی بیتاب بود توی بازی، تقریبا میتونیم بگیم بیتاب بود و خیلی واسه ش مهم بود که از این بازی خونگی امتیاز بگیره، موفق شد که از یکی از تیمای آماده آلمان امتیاز بگیره و این بازی خونگی رو شکست نخوره. تقریبا بازی برابر بود، لورکوزن 15 تا شوت زد و اشتوتگارت 12 تا که توپای تو چارچوبشون 6 تا لورکوزن و 3 تا اشتوتگارت، که در واقع اشتوتگارت خیلی خوب از موقعیتش استفاده کرد و از توپای تو چارچوبش یکی شفته تو گل و دو تا شاید گل نشده. کورنرهای لورکوزن زیاد بوده 12 تا که اشتوتگارت هم 7 تا داشته و نکات دیگه تقریبا برابر بوده. پاسهای موفقشون مالکیت توپ حالا 52 به 72 به 48 بوده به سمت لورکوزن و آقای پیتر بوش که خیلی تیمش رو تقویت نکرد و آریاس مدافع راست اتلتیکو که به صورت قرضی به لورکوزن اومده اون هم توی این بازی بازی کرد و عملکرد خوبی هم از خودش به جا گذاشت. باید ببینیم این لورکوزنی که خیلی خوب تقویت نکرد خودش رو، با وجود اینکه پول زیاد دستش بود با فروش هاورتز و فولاند و همه اینها که روی هم جمع شد، باید ببینیم که چی کار میکنه. اشتوتگارت هم که من فکر میکنم هدف اصلیش همینه که حالا میانه جدولی باشه و حداقل از سقوط این فصل فرار بکنه، چون رقابت خیلی سخته مثلا واسه تیمایی که تازه میان به دسته برتر. یکی دیگه از بازی‌های یه هفته سوم بوندسلیگا بازی لایپزیگ و شالکه بود که لایپزیگ از این شرایط بحرانی شالکه استفاده کرد و با 4 گل این بازی خونگی رو پیروز شد. مانوئل باوم چند روز تازه مربیگری شالکه رو به عهده گرفته و آقای وگنر برکنار شد خیلی زود، ولی خب برکنار شد و به نظر میرسه با این شکستی که حالا آقای مانوئل باوم هم داشت، به نظر میرسه که مشکلات شالکه خیلی پایه‌ای‌تر از اون چیزیه که بشه فکرش رو کرد و کارهای زیادی خواهد داشت آقای باوم در شالکه. شاگردای آقای یولیان ناگلزمن هم یه بازی شناور رو ارائه دادن و تونستن حملات بسیار زیادی رو داشته باشن توی بازی و حدود 22 تا شوت زدن تو کل بازی، ولی شالکه فقط 5 تا شوت زد که از این 5 تا شوت شالکه فقط یکی تو چارچوب بود و لایپزیگ 7 تا توپ تو چارچوب داشت. در کنار همه اینها درصد پاس سالم لایپزیگ که درصد خیلی خوبی بوده، 90% پاساشون سالم بوده و شالکه 73%. با این نتیجه شالکه که خب همچنان صفر امتیاز باقی میمونه و رتبه 18 و پایانی جدول بوندسلیگا رو در اختیار داره و اونا کلن 15 تا گل خوردن و یه دونه گل زدن. لایپزیگ هم از این ور به رتبه های بالاتری توی جدول رسید و یه جورایی صدرنشین به حساب میان، اونا 7 امتیازه شدن با تفاضل مثبت 6، هم امتیاز با آکسبورگ و فرانکفورت به کار خودشون ادامه میدن. برسیم به بازی روز یک شنبه بوندسلیگا، بازی وولفسبورگ و آکسبورگ. بازی اول روز یک شنبه بود که آکسبورگ که اومده بود که امتیازات خودش رو کامل نگه داره موفق نبود و یه لغزش داشت. اونا این بازی رو 0-0 کردن. شاگرد آقای هرلیش هم به جمع سایر تیم‌ها اضافه شدن که امتیازی از دست دادن. اونا هرچند هنوز صدرنشین به حساب میان و 7 امتیازن در کنار لایپزیگ و فرانکفورت. هرچند از لحاظ تفاضل گل باز بخوایم ریستر رده بندی بکنیم، آکسبورگ تیم دوم جدول به حساب میاد، ولی خب امتیازاتش امتیازات خیلی خوبیه. به نظر میرسه که آقای هرلیش که مربی در واقع حالا کارکشته به نظر میرسیده طبق کارهایی که در گذشته انجام داده، بتونه توی آکسبورگ این فصل تحولات ایجاد بکنه و یک سری نتایج خوبی بگیره، مثل مارکوس واینسیرل چند سال گذشته که به لیگ اروپا هم رسید و تا مرحله حذفی هم بالا رفت، تا 1/8 فکر میکنم بالا رفت. این طرف میدون هم وولفسبورگ از امتیاز میزبانیش بازم نتونست استفاده بکنه، یعنی اگرم استفاده کرد در حد همین مساوی بود، هرچند اونا 18 تا شوت زدن و آکسبورگ فقط 8 تا شوت زد، ولی اونها همچنان جریان خوبی رو نمیتونن پیاده بکنن توی بازی ها و حداقل کارساز نیست این نتایجی که اینها میگیرن. وولفسبورگ هم 3 امتیاز است و با 3 امتیاز به کار خودش ادامه میده. اونا بعد از حذف از لیگ اروپا دیگه شاید دغدغه‌ای ندارن و تا آخر فصل میتونن کل زمانشون رو بذارن روی بوندسلیگا و حالا جام حذفی. بازی آخر هفته سوم بوندسلیگا بازی خیلی جذابی بود، بازی بایر مونیخ و هرتا برلین، بازی که خیلی بالا پایین هایی رو به خودش دید، ولی در پایان این بایرن بود که برنده شد و در لحظات پایانی هم تونست گل پیروزی رو بزنه. هرتا برلین خیلی خیلی خوب بازی رو برگردون، پای پای جلو رفت با حریف خودش، ولی شاید یه جوره کم آورد، میتونستن تو اون صحنه پایانی خطا نکنن، ولی خب اون خطایی که گرفته شد و پنالتی که توسط روبرت لواندوفسکی تبدیل به گل شد، لواندوفسکی رو توی این بازی 4 گله کرد و روند خوب این مهاجم لهستانی همچنان ادامه دار هست. بایر مونیخ تونست بعد از شکست سنگین مقابل هوفنهایم تو هفته گذشته یه پیروزی دیگه به دست بیاره و 6 امتیازه بشه. اون طرف میدان هم هرتا برلین بود که شاگرد آقای برونو لابادیا، که حالا شاید خیلی نتیجه مثلا بدی نباشه، ولی خب اینا آدم شاید حداقل هواداراشون دلشون میسوزه که لحظه آخر این مساوی ارزشمند رو از دست دادن. اونا همچنان 3 امتیاز باقی موندن و به ادامه فصل فکر خواهند کرد. اونا اروپا رو هم این فصل ندارن توی بازیاشون و میتونن برنامه ریزی دقیقی داشته باشن واسه 31 دونه بازی که توی بوندسلیگا باقی مونده. اونا حتی جام حذفی رو هم در واقع از دست دادن همون بازی اول. از جمله نکات خود بازی، حملات زیاد بایر مونیخ بود که اونا 22 تا شوت زدن و هرتا برلین 10 تا، هرچند که خب حملات هرتا برلین حملات خب خیلی خوبی بود و تلاششون واقعا ستودنی بود. توپای تو چارچوب بایر 9 تا بود و هرتا برلین 5 تا. در کنار اینها آقای لابادیا 3-4-1-2 بازی میکرد، ببخشید 4-4-1-1 بازی میکرد و تعویض های خوبی هم کرد و تونست با آقای جسیک انگانکام بازی رو 3-3 بکنه. هرتا برلین فقط 2 تا تعویض کرد که یکی از همین تعویضاش هم گل زد. در کنار همه اینها خب اونها حالا یه شکست دیگر رو هم تجربه کردن، هفته گذشته هم به فرانکفورت بازی رو واگذار کردن، ولی عمل کرده جان کوردوبا، ماتئوس کونیا هم جالب توجه بود. در کنار همه اینها بازی کردن ریچارد به عنوان دفاع راست برای بایر مونیخ یکی دیگه از نکاتی بود که میشه بهش اشاره کرد. بقیه بازیکنانی که بازی کردن هم تقریبا هم بازیکنان همیشگی بایرن بودن و آلفونسو دیویس هم به عنوان هافبک چپ انجام وظیفه میکرد و لوکاس هرناندز هم مدافع چپ بود. خیلی 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 خوشحالم که یه بار دیگه در خدمتتون بودم. امیدوارم که صحبت‌های خوبی بوده باشه و خسته کننده نبوده باشه. امیدوارم که یه بار دیگه در خدمتتون باشم در آینده حداقل یک بار دیگه. خوب و خوش باشید.
اینجاییم که دوباره صحبت کنیم. این بار لیگ جزیره‌ای که کلی صحبت داشت، کلی داستان حاشیه و دردسر. مهدی اینجاست، حسن اینجاست و می‌خوایم صحبت کنیم. صدای منم گرفت. بیایم بالا ببینیم چه خبره.
آره، بزرگا همشون خوردن حسن. راستیتش یه 3-4 تای این خورد، یه 3-4 تای اون خورد، یه 5-6 تای اون خورد. نظرت چیه؟
یه هفتایی هم اون تیم خورد که بعد 30 سال قهرمان شد.
آره.
شروعش که چلسی اومد 4 تا زد به کریستال پالاس، اینجاش عادی بود، بعدش خیلی غیر عادی شد یهو.
خیلی هفته غیر عادی و عجیب غریبی بود و پرگل به خصوص. فکر کنم با لیورپول استون ویلا شروع کنیم بهتر باشه.
لیورپول استون ویلا و روزی که همه منتظر اخراج سولشه بودم و 6 تایی که خورد، یهو از اون بعد لیورپول 7 تا خورد و رقابت خیلی خوشحال کننده رقبای دیرینه اون 6 تا 7 تا. مهدی چه خبر از لیورپول؟
چه خبر که خبر زیاده. راستش اولین و بهترین خبر واسه سولشر بود، چون کلوب 7 تا خورد و میشه گفت که مدیا برگشت به سمتش. اگه اتفاق خوبی تو اونجا میداد واسه لیورپول، چه بسا که همین هفته شاید اخراج سولشر میبودیم. دست گلی که دفاع و کل تیم لیورپول آب داد اونجا باعث شد که حالا یکم مدیا به سمتشون برگرده، چون همه شاید انتظار داشتن که منچستر چنین بلایی بیاد سرش، ولی خب هیچکی فکر نکنم انتظار داشت که لیورپول 7 تا اونم از آستون ویلا بود. از نقل و قولا شروع کنم. کلوپ بهترین نقل و قولو در مورد بازی داد. بعد بازی گفت که هر کاری که نباید تو فوتبال انجام میدادیم ما امروز تو زمین انجام دادیم. و از اون سمت هم اسمیت بود که گفت که وقتی کلوپ اینجوری هیجان زده بود و چنین جمله‌ای گفته، یعنی من کارمون و ما و تیممون کارمون رو خیلی خوب انجام داد. 3 از 9 یه عدد عجیب و غریب ایکس جی آستون ویلا بوده توی این بازی. 13 تا شوت از داخل محوطه جریمه لیورپول زدن. یادم نمیاد کسی تو 18 قدم لیورپول انقدر شوت زده باشه. اول در مورد آستون ویلا صحبت کنم تا بعد بریم سمت فاجعه‌ای که تو اون تیم افتاد. شاید بگم بهترین ساینینگ این فصلشون آوردن اوسپارکلی بود، یعنی کاملا جک گریلیشو از اون حالت تنهاش تو تیم در آورده اوسپارکلی و آزادی عمل زیادی که جک گریلیش داده. آوردن اوسپارکلی باعث شده که ریلیش تو این فصل خیلی داره بهتر عمل میکنه. 5 تا کیپاس داد تو این بازی، یه عملکرد فوق العاده از خودش به جای گذاشت. نظر تو در مورد استون ویلا چیه؟
به خاطر تو لالیگا صحبت کردیم که به خاطر یه فاجعه وی آر مون تو لیگ برتر با یه امتیاز تا بازی که گل نخورده بودن عملکرد خیلی خوبه امیلیانو مارتینز که ادامه داره. تو گفتی که شاید بهترین خریدشون راس پارکلی بوده، من تاییدش میکنم، ولی امیلیانو مارتینز هم در وهله بعدی خودش رو تحمیل کرده. ولی صحبتی که هفته پیش افتاد تو پریمیر داشتیم، عملکرد خوب جان مکین و داگلاس رویز عالی ان. داگلاس رویز که بازیکن سیتی بود بازی بهش نمیرسید، جوون هم هست و یه سال هم تو لالیگا بازی کرد توی اون تیم خیرونا، نمیدونم چی زیادم نیست، و خیلی خوب میانه میدانو میگیرن و این تیم قطعا پتانسیل بالایی داره. منتها چی میگن، ترکیب خلاقیت و سرعت کاملا مشهوده تو این تیم، به خصوص وقتی که ترزگه بازیکن مرسی میاد اضافه میشه به خط حمله و پشت سرشون راس باکلی و جک گریلیش اقدام به پاس و فضا سازی میکنن و با دریبلای خودشون اصلا میتونن دفاع رو و یک به یک رو بردارن. خیلی خوب بازی کردن، نه تنها در این بازی بلکه در همه بازی که من این فصل دیدم از استون ویلا بی‌نظیر بودن. چند میانه میدان خوبی رو داشتن و همین که در انتقال توپ خیلی خوب کار میکنن با حضور جک گریلیش. یه اصطلاح داریم ما، میگن که کور پک پلیر، یعنی یه بازیکنی که تیم هول اون چیده میشه. جک گریلیش نمونه بارز این اصطلاحه که همه توپ ها باید به اون، نمیگم به اون برسه، ولی خب طراح حملات تیمش نشون میده که از چه جناحی باید حمله ها ایجاد بشه. ولی خب استون ویلا خیلی تیم خوبیه، نمیشه کتمان کرد. ولی اونورم لیورپول خیلی بد بود، یعنی افتضاح بود این لیورپول. شاید ویجیل فندایک بیشتر از هر زمانی، به خصوص در اون گل هفتم که چیشم هفتم بود که یه فریاد خیلی ته دلی کشید، بیشتر از عصبانیتش اعلام کرد که یه مدافع وسط خوب به من بدید. هیچیو ندارم و تنها گزینه‌ش هم جوگوماز. خیلی بد، کلمه یه لول بالاتر از بد چیه؟ افتضاح. حتی با بردن فابینیو به قلب دفاع و تعویض جوگوماز هم کیو اور کرتیسیونز اوفر جوش، این سم لیورپول اصلا تغییر نکرد. خیلی بد بود، با اینکه محمد سلام تا گل زد نبوده آقای چیز سادیو مانه کاملا تیم لیورپول رو مجبور کرده بود که فقط از سمت راست بیشتر توپا رو ببرن جلو. و اونورم روبرتو فیرمینوی که همچنان از سینوسی هم سینوسی تر شده، نمیدونم، خوب نیست و لیورپول هم حالا مدافعی نگرفت. البته خب جوئل ماتیپ و چه میدونم بازیکن زیادی دارن که مصدوم، خود هندرسون که بارها دوربین روش زوم بود، شاید به این نحوی میخواستم بگن چرا بازی نمیکنه، ولی خب مصدوم بود. تییاگو آلکانتارا چه میدونم دستش هم بسته بود. منتها خیلی افتضاح بود این بازی و این دومین بازیه که هم اندی رابرتسون و هم این پسر ترنت الکساندر آرنولد بازی بدی رو انجام میدن. شاید حالا به این نکته ای برسیم که میگن مدافعا باید همیشه در وهله اول خوب دفاع کنن تا اینکه برن پاس گل بدن. حالا روبرتسون بره 10 تا پاس گل بده، وقتی که از چپ و راست تیمش این شکلی سویپ میشه، دور میخوره، چه فایده داره؟ شاید تنها بازیکن که این هفته 10 کامل گرفت جک گریلیش بود و البته آقای واتکینز، اولی واتکینز 3 تا گل زد و یه پاس گل داد. خیلی گلای خوبی هم زد، یعنی هم از سمت بیس حملاتی که انجام میده، از سمت چپ، از کانالای چپ و فضای پشت سر جو گومز و ترنت الکساندر آرنولد که وقتی نفوذ میکرد خالی بود استفاده کرد، هتریکش هم انجام داد. میام چی بگم، لیورپول کاملا مشخص بود که بعد شاید الان داره ضعفای کلوب به چشم میاد.
در مورد واتکینز این نکته رو اضافه کنم، کاری رو کرد که معمولا از رونالدو انتظار داریم، هتریک کامل کرد، یکی با چپ، یکی با راست، یکی با سر. معمولا شاید ارزشش با هتریک فرقی نداشته باشه، ولی خب برای بازیکن میتونه جذاب. از استون ویلا که بگذرم، بریم سراغ لیورپول. به نظرم فاجعه است، حداقل تو این هفته اول فصل. حتی بعد از بازی آرسنال چیزی که با خودم مرور میکردم این بود که همیشه بهشون لقب مدعی اول فصل لیگ قهرمانان رو میداد. ولی این هفته شاید بگم که نظرم برگشت، از این لحاظ فاجعه دفاع میکنن. آگاهی محیطیشون از شرایط بازی خیلی کمه. پسران خلف بیلسام هفته اول نشون دادن که به این تیم خیلی راحت میشد ضربه زد. خود عملکرد ویرجیل فندایک هم خیلی قابل دفاع نیست تو این 4 هفته که از لیگ گذشته، با اون سوتی که جلوی لیدز داد، دقیقاً پاتریک بنفورد، و حتی این هفته که رهبری خط دفاع باشه گلی خوردن که فوتبالی نبود، خورد به این و اون رفت به دروازه و یکم هم بدشانس بودن توی یکم که نه خیلی بدشانس بودن توی نتیجه خورد رقم خوردن این نتیجه. ولی اینم حساب کنیم که استون ویلا سه تا شوت از داخل محوطه جریمه به صورت تک به تک زد بیرون، یعنی حتی اگر اونا هم نبودن با یک کوچولو دقت بهتر بازم همین نتیجه یا حتی بدتر از این نتیجه میتونست واسه لیورپول رقم بخوره. فاجعه هم توی
خیلی بعد آمار شده نگاه کن، 4 هفته از دیگه برتری گذشته، درسته چند هفته؟ 4 هفته.
آره دقیقاً 4 هفته. آره.
یه بازی هفته اول مقابل لیدز 3 تا خوردن، بازی با چلسی و دویچ بردن، بازی آرسنال و 3-1 بردن، این هفته هم 7 تا، یعنی 11 تا گل تو 4 تا بازی عمل کرده. فاجعه واقعا کلمه کوچیکی که افتضاح بودن.
افتضاح اصلا تو یک صحنه ای رو حالا اگه نیاز باشه شاید تو کانالم گذاشتیم، ولی خب فقط جایگیری مدافعین لیورپول تو صحنه گل چهارمی که استون ویلا حدودا از سنتر از میانه زمین داره سانت میکنه و یه توپیه که شاید احتمال گل شدنش خیلی کم باشه، ولی با جاگیری افتضاح مدافعین لیورپول به یه موقعیت گل 100% ختم میشه. یعنی آگاهی محیطیه رو میخوام بگم که یکی از اون پشت 6 تا دفاع 7 تا دفاع ایستادن، توپ که سانت میشه یکی از اون پشت یه دفعه سبز میشه و خودشون که میان میبینن 4 تا بازیکن استون ویلا جلوتر از خودشون. یعنی شما اگر میخواین آفساید بگیرین خب درست آفساید گیری کنین، اگه نمیخواین آفساید بگیرین که چرا بر نمیگردین؟ و اینها مشکلات میتونه رهبر خط دفاعی هم باشه. یعنی ویرجیل فندایک هم عمل کردش زیاد قابل دفاع نبوده تو این چند هفته. از اون سم جو گومز هم که فاجعه است، گل پنجم هم که میشه گفت روی اشتباه جو گومز به ثمر رسید، اون پاس وحشتناک بدی که داد و توپی که لو رفت، هیچ جوره عمل کرد لیورپول تو این هفته قابل دفاع نبود.
الان که ما داریم صحبت میکنیم آدریان داره بهمون میخنده که چرا نمیگیم آدریان
چهارمی گرفت این هفته.
بابا اصلا داغونه این بشه، یه کمپین لوریس کاریوس رو برگردونید و ترند کنید. خدا شاهده
این معلوم بود دیگه اصلا کی هست. کاریوس حداقل یه چیزایی برای ارائه داشت.
بابا این خیلی چیزه، من هم میگم چیزه که سوال نمی کنه.
تیمی که پارسال سر همین قضیه از لیگ قهرمانان حذف شده، قطعا این انتقاد به مدیریتش و حتی میشه گفت مربیش وارده که چرا برای خریدن یه دروازه‌بان بهتر از سطح آدریان تلاشی نمیکنه. این دروازه‌بان نه سیو میکنه و کلی هم سوتی میده، سویل کلی سوتی میده. یعنی این اولین بارشه نه به تیم ضربه میزنه این اتفاقات و خب 3 امتیاز خیلی جای بدی از دست دادم، به شکل خیلی بدی هم از دست.
ببین آخه قرار نبوده این بازیکن بازی اصلی رو بازی کنه، بازی‌های مهم رو بازی کنه. مصدومیت بعد موقعی آلیسون بکر گذاشت تو کاسه آنفیلدیا و خیلی وضعیت بدی واسن ایجاد کردن. حالا جو گومز هم صحبت می‌کنی، ولی جو گومز ذاتاً یه مدافع راست بود در روز اول، بعدها حالا چه در تیم قبل کلوک و راجرز و اینا چه خود کلوب به دوباره به دفاع وسط شد، یا شاید یه دفاع وسط تخصصی هم به اون صورت نباشه. خب ماتیپ هم مصدوم، جوئل ماتیپ مدافع نسبتا توانمندی نیست ولی میتونه حداقل از اینا بهتر باشه. ضعف زیاد لیورپول شاید به خاطر رونده بودن خیلی زیاد مدافعای کناریشه که فضای پشت سرشون خالی میمونه، و با توجه به اینکه لیورپول هم خیلی بالا بازی میکنه معمولا شاید 30 40 متری رو در اختیار حریف واسه زده حمله قرار بده. چیزی که فصل گذشته مقابل واتفورد و ترویدینی و اسماعیل سار که هتریک کرد برای کامل نوع کاملش به نمایش گذاشت، ولی این بار مجازات شد واقعا دیگه. شما از یه سوراخ دوبار گزیده بشی تفصیل خودت.
خیلی لیورپول خب پوبنده رفتیم، البته اینم بگیم که کیفیت این تیم هنوزم خیلی بالاست. یعنی خب این اتفاقا واسه تیم‌های بزرگ معمولا میفته، یعنی من سیتی هم 7 تا 5 تا خورده، بایرن هم خب 4 تا 5 تا خورده، حتی بارسا هم 8 تا خورده، و خب اینا جزئی از اتفاقاتی که واسه تیم‌های بزرگ میتونه بیفته. ولی خب به قول تو یعنی هیت مپ رابرتسون اگه تو این بازی بخوایم ببینیم، شما هیت مپش رو به یه نفر نشون بده بگو این پستش چیه، قطعا میگه این وینگر. یعنی هیچ دلیلی وجود نداره که بگه این دفاع چپ. آزادش کرد واینالدومو پشت سرش رو پوشش بده، رفت که گذاشت که فضای پشت سرش رو پوشش بده، ولی خب بدتر شد. یعنی سه دفاعه شدن، آرنولد نفته اجازه نداد زیاد جلو بره. و خب شما وقتی که چینجوری های پرس بازی میکنی و نمیخوای دیفنسیو لاین تو بکشی عقبتر از وسط زمین نگه داری، اینقدر داری های پرس بازی میکنی، تیمت باید مشارکت کنن همه بازیکنات تو وظیفه بازپسگیری تو، چیزی که این هفته تو لیورپول ندیدیم. واقعا تقریبا میشه گفت جنگای اکثر جنگای میانه میدان لیورپول باخت. نمیدونم چی بگم، واقعا حال تیمشون بد نیست. اینکه بگیم یه زمانی بارسلونا فصل قبل بعد این تیم خوبیه، ولی خب جای بدی گزیده شد و همین. اگه نکته هست اضافه کنین، اگه نیست که یواش یواش پرونده لیورپول ببندید.
شاید نبود سادیو مانه خیلی به چشم اومد، دیگو ژوتا هنوز اونی نشده، یعنی اونی هم نیست که انقدر در صدر سادیو مانه باشه و با تیم هم مچ نشده. و البته تست کرونای تییاگو آلکانتارا مثبت شد، اوکس چمبرلین رو ندارن، هندو رو ندارن و ماتیپ هم نیست، یه ذره دستش هم بسته است. شاید اگه اینو برگردن حتما تیمش به لحاظ میدونی یه چیزی هست، فوتبال بازی کردن یه چیزی هست، نتیجه گرفتن مطمئنا. شاید لیورپول بدون اینا نتیجه هم میگیره، حالا این نفر رو باخته شاید شوکی هم بوده، ولی فوتبال رو قطعا بهتر بازی میکنه با اومدن اینا. و بعد چی میشه، به خصوص اینکه هفته بعدم دربی واقعا مهم در مقابل اورتون رو دارن. تیم آنجلوتی انقدر خوب بازی کرده که اصلا همین الان بریم روش دیگه. من بحثش رو بردم مثلا بریم برایتون و اورتون توی گودسون پارک. قبل از هر چیزی به این فقط سندروم آدریان توی کلا سندروم دروازه‌بانی بد فکر نکن توی لیورپول، آقای جردن پیکفورد روی ایشون رو سفید کرده که دیگه مجبور شد چیزو بیاره دیگه بخره. رابین اولسن و گلر ذخیره‌ای که توی روم توی اسپانیا خیلی خوب بود اومد روم خراب شد، یه پس هم کالیاری بود قرضی اومد اورتون. ببین چی میشه، رابین اولسن رو خرید به عنوان آلترناتیوش، خیلی بد این چیز پیکفورد، یعنی هر چی توپ میاد و نه میگه، سه تا سینوسینی طوری درونش داره که همه رو میخوره. خلاصه ادامه روند خوبی که اورتون داره. و این بار ببین توی این تیمه خط دفاعی که تقریبا همیشه ثابته دیگه، یعنی شیمز کولمن سمت راست، یریمینا میشلکین وسط و لوکادینی هم چپ، ولی این بازی دوکوره ثابت بود ولی فامس هم ثابت، ولی نبود آلان و آندره گومش یا گومش باعث شد، یعنی تامی دیویس برای وسط و البته حضور گیفی سیگولسن چی میگن مزید بر علت شد بر درخشش خامس، چون که دو تا بازیکن شبیه به هم هستن. حالا سیگولسن در عقب‌تر بازی کرد، این تقسیم انرژی که این ستافت میگن حالا خیلی جالبه، آقای دوکوره، تامی دیویس و سیگولسن و البته حالا آلان و اون یکی آندره گومش که حالا به تناوب بازی میکنن، پست 6 هافک دفاعی رو چرخشی بازی میکنن و همین باعث میشه که انرژیشون ذخیره بشه، صرفه جویی کنن، نفسشون چی میگن حالا کلا فرشتر باشن. خیلی به روش خوبی آنجلوتی روی آورده و خامس هم که حالا پشت سر مهاجم نسبت به سمت راست بازی میکنه. ادامه روند خوبه دومینیک کالورت لوین که من هر هفته اسمشو خوب نمیگم، نمایش معمولی از ریچارلسن که تعویض
25 با الکس ایووبی
مصدوم شد
جوان. آره
مصدوم شد و کی فکر میکرد ایووبی بیاد این شکلی جواب بده، خیلی خوب بازی کرد الکس ایووبی.
نکته‌ای که در مورد اورتون هست اینه که اورتون هم خیلی این هفته مصدوم داشت، تو هر پست یه مصدوم داشتن، تقریبا کلمن رو فکر کنم نیمه دوم از دست دادن، وسط زمین آلانو نداشتن، ریچارلسون دقیقه 25 مصدوم شد، کلی بازیکن مصدوم داشتن، ولی با وجود اینکه کلی بازیکن مصدوم داشت تیم آنجلوتی همچنان نتیجه گرفت جلوی تیم با کیفیتی هم نتیجه گرفت. برایتون این فصل خیلی خوب شده، روی آوردن به شورت پاس بازی کردن، کوتاه بازی میکنن، اصرار دارن به قشنگ فوتبال بازی کردن، پشت محوطه جریمه چسب لنکا با حضور لمپتی که البته لمپتی هم از بدشانسیشون مصدوم شد نیمه دوم، ولی در کل برایتون داره فوتبال خوبی بازی میکنه. هر هفته هم دارن یه ترکیب رو تقریبا امتحان میکنن، یه هفته 4-4-2، این هفته هم 3-4-2-1 بازی کردن که دوتای جلوشون موپای تروسارد بودن و نوکشون کانلی بود. نمیدونم گرام پاتر چرا کانلی رو بازی میده، واقعا کیفیت مشخصی بگیم بازیکن هد میزنه، بگیم بازیکن تمام کننده خوبیه، بگیم بازیکن جاگیری خیلی خوبی داره، نه واقعا کیفیت آنچنانی نداره. بدتر اینکه بازیکنی هم نداره تو تیمش که بخواد جایگزین همین کانلی کنه. از برایتون که بگذریم بریم سراغ همون اورتون. به نظرم اورتون، البته یه نکته در مورد برایتون بگم که برایتون این هفته 10 تا کورنر زد جلوی منچستر یونایتد، هم کلی کورنر، و واسه هر بیننده فوتبالی باید فکر کنم جالب باشه که 3 تا دفاع وسط دارن که هر 3 تاشون بالای 1.90 فکر کنم، وبستر و بن وایت و لوئیس دانک، و چه جوری با وجود اینا از ضربات ایسایی استفاده نمی کنه و گل نمی زنه واقعا من عجیبه. چجوری یه تیم میتونه اینقدر بد باشه تو سانتا؟ کلی سانت کردن این بازی و کلی هم بازی های قبلی سانت کردن.
خب آدم رابستری که گرمترین خرید تاریخ برایتون 22 تا فکر کنم و یوال ولتمنی که این هفته نیمکت بود هفته قبلی خیلی خوب نمایش نداد ولتمن یا فلتمن مدافع وسط خیلی خوبی بود توی آیاکس و خط دفاع سه نفری وبستر دانک و حالا فلتمن میتونست جواب بده ولی بازی دادن به فلتمن در سمت چپ هفته قبلی خوب نبود و گرام پاتر رو چیز کرد دیگه ناامید کرد. شاید اگه وسطش بازی میداد بهتر بود. میخوام بگم که خیلی خیلی بد بازی کردن توی خط دفاع به خصوص آدم وبستر که سمت راست ایورتون و سمت چپ برایتون جولانگاه بازیکنای چیز بود ایورتون بود درخشش خامس رو از اونجا داشتیم و البته شمیس کلمن هم دقایقی که حضور داشت فکر کنم پندیه نیم حالا نیمه اول به خصوص خوب نفوذ میکرد. یه نکته ای که حالا بازم بگم ضعف تیم برایتون تو فاز دفاعی این نداشتن یه حالا بیسوما خیلی خوبه گاهن ولی یه تخریبی بهتر ندارن، یعنی وقتی که یه پست شیش قرد پشت تیم باشه خیلی خوبه ولی خب بیسوما تنهاست و چه گل خوبی هم زد. البته به قول تو بریم روی چیز بریم روی برایتون روی اورتون آقای جانبخش هم که مصدوم بود این هفته بازی نکرد،
مصدوم بود متاسفانه بازی نکرد. اورتون بی‌نظیره، حرفی در مورد این تیم نیست. دیگر مربیان نگاه کنن با آنجلوتی ببینن که چجوری میشه از بازیکن‌هایی که تو تیم‌های قبلی خود نمیتونستن خوب بازی کنن بازی میگیرن. خامس این هفته 74 تا تاچ داشت، اگه اشتباه نکنم 93% پاس صحیح داد، دو تا گل زد و دو تا کیپاس که یه دونه اسیستم اون وسط پیدا میشه، یعنی کلی آمار خوب از این.
آره چقدر خوب منطقه ها رو عوض میکنه، یعنی بازی و جریان بازی و کلا در یه لحظه عوض میکنه، به درد واقعا بازیکن بی‌نظیره. آره
جالب که داره تو پست وینگر ازش بازی میگیره، حالا درسته
آره کنار بازی میکنه در حالی که یه پست در کلاسیک اتکینگ مدیفیلد بیشتر.
دقیقاً درسته که یه مقدار آزادی هم بهش میده که طبیعت خامس و کوتینیو و چنین بازیکنای اینه که یک مقدار آزادی تو زمین داشته باشن، ولی خب در خدمت تیم بازی میکنه
خیلی
و کاملا در خدمت تیم، هر جا که نیاز باشه حضور داره، توپ قطع میکنه بدون توپ یا دفاع با خودش میکشه، هر کاری که فکر کنیم بشر داره تو برایتون میکنه، داره آقایی میکنه.
طبق برنامه‌ای که اعلام شده ساعت 3 روز شنبه فکر میکنم میشه یا آره شنبه بازی میکنه با هم اورتون و چیز لیورپول 11 روز دیگه اگه اشتباه نکنم. ساعت هم ساعت کلاسیکه دیگه، 3 بعد از ظهر به وقت ما. من میخوام بریم به چیز با همین بازی بعدی که این روز برگزار شد لیدز و در مقابل سیتی. قبل شروع بازی توی کنفرانس گواردیولا حسابی از خجالت بیلسا در اومد و خب الگوی گواردیولا بوده بیلسا و تر بازی بیلسا از خجالتش در اومد و 1-1 شد، امتیاز گرفت از این تیم سیتی هست. نکات زیاده میسپارم به خودتون ولی هفته دوم بود چندم من گفتم این تیم چون مهاجمای اختصاصی رو نداره و مصدومن واقعا به مشکل خورده. الان تیم بازی فران تورس و استرلینگی که امروز مصدوم شد توی اردو تیم ملی مداوم وسط بازی میکنن، یعنی شما فکر کن ریاض مرز بود وسط، به خاطر همین هم بود که نتونستن خیلی بازی همیشگیشون رو انجام بدن. کوین دی بروین هم کمی سنگین نشده به نظرتون بچا؟ یه ذره سنگینی میبینم تو بازیش اولین بازی
بیشتر از اینکه دی بروین بد باشه اسم میکنم ترکیب کلن فرانت سیتی کل جلوشون کلن خرابه، نه خوب جایگیری میکنن به دلیل نبودن شماره 9 تخصصی و نمیدونم چجوری واقعا کارا رو پپ انجام میده. ببین یه سری یه جایی یه سری کارهایی انجام میده که خیلی بهش کردیت میدی، یه سری جاهایی یه سری کارهایی انجام میده که میگی وای این چجوری این به ذهنش رسید این کار رو. فالس ناین بازی دادن محرز خوش تو این بازی، چون نه پرسشون درست انجام میشد اونجوری که باید انجام میشد و نه بیلداپشون تو مرحله آخر بازی سازی درست انجام میشد. در تکمیل حرفت اینو بگم که چرا تو چون توی کنفرانس بعد بازی هم که من داشتم میدیدم پپ یه جوری داشت افتخار میکرد به اینکه بیلسا تونست ازش مساوی بگیره، من خیلی خوشحال بود از اینکه دیدین گفتم بیلسا مربی خوبیه ازم مساوی گرفت، یعنی صحبتش همچین محتوایی. خیلی بازم تو کنفرانس بعد بازی هم کلی از بیلسا تعریف کرد. استرلینگ هم یه تیکه خیلی کوچولوی به لستر انداخت که گفت که ترجیح میدیم جلوی چنین تیمایی بازی کنیم تا تیمایی که 11 نفری میرن میشینن تو زمین خودشون. آره خیلی عصبی بود و ناراحت بود ظاهرا از چنین بازیایی. البته یه کوچولو باش حق هم باید داد، چون خیلی سخت تو یک فصل تو 32 تا 33 تا بازی به این فکر کنی که چجوری دفاع حریفتو باز کنی، یعنی هیچ همه دارن میان جلو دفاع و آزار دهنده است، همه واسه تخریبت میان.
لیدز نکته‌ای که بود ادامه ترکیب متغیر تیم بیلسا بود. این هفته 4-1-4-1 بود تقریبا و بنفورد در خط حمله بود. هفته قبلی بنفورد چپ اصلا بازی میکرد. انتظار داشتم که هلدر کاستا بازم بدرخشه، ولی این هفته خیلی بازیو که میدیدیم فروغی نداشت، نتونست کار خوب باشه. ولی چقدر دیام کوپر این هفته خوب بازی کرد و
فوق‌العاده بود.
آره بعد دالاس واقعا محال کرده بودن، هم فران تورس و هم پسر دپروین خیلی فشار و پرس شدید ایجاد کرده بودن. یه مستند داره لیدز که من میدیدم، بازیکنه میگفت که اونایی که فکر میکنن تو لیدز تو باشگاه خوش میگذره واقعا اشتباه میکنن، اینجا یه کمپ نظامیه که فقط میایم تمرین میکنیم و اینو جنگجوها جنگنده ها داریم فشار میاریم به خودمون. به خاطر همین هم است که فشار عجیب غریبی توی این تیم حاکمه وقتی بازی میکنن و تیم حریف رو خیلی با پرسینگ بالا مواجه میکنن. انتظار داشتم که حتی رودیگو اومد گلم زد، ولی یعنی انتظار دارم که به مرور بیاد فیکس بشه و اون جایگاه اصلیش رو به دست بیاره تا چیزم بنفورد هم پشترش نزدیک به دروازه بازی کنه. شاید ترس داشت نسبت به فیکس بازی کردنش. و البته یه نکته هم در مورد لیدز هست، خرید دیگو یورنته مدافع بسیار خوب اسپانیایی که بالاخره از تیمش جدا شد و احتمالاً از هفته بعد جای رابین کوخ در ترکیب باشه، مدافعی که پنالتی دوتا پنالتی داده تا حالا و اصلا عملکرد خیلی خوبی نداشته. مسئول هم که آره جک هریسون رو نداشتن و
آره جک هریسون هم نداشتن
بازیکن کلیدی تو تیمشون،
الیوسکی رو به چش بازی دادن که اسمش هم خیلی سخت. ستایش باید کرد بیلسا رو، یعنی وقتی پپ میاد میگه که این آقا الگوی منه، دلیلش چیه؟ بخاطر اینکه واقعا باید ستایش. یادم نمیاد آخرین تیمی که بتونه بیشتر از پپ مالکیت داشته باشه، 52% مالکیت داشتن تو این بازی بازیکناش. البته یه نکته در مورد رودریگو بگم که تو اپیزود قبلی یه ضربه مهلکی بهش وارد کردی، گفتی که خوب بازی نمیکنی، نفته اومد جواب کوبنده‌ای بهت داد، یه گل زد و
گل زد یه... من دوستش دارم اتفاقا.
آره یه گل زد و عملکرد خیلی خوبی هم تو اون مدت زمانی که تو بازی بود از خودش نشون داد. ولی خب یه کوچولو که در مورد این بازی بحث و تخصصی تر کنیم، ستاره این تیم بیلسا هست. یه سری بازیکنای لیگ یکی داره که تازه اومدن، شاید یه سری پرسنال فولایی رو تو بازی انجام میدن که واقعا در حد پریمیر لیگ نیست. یه دفعه اون جایی که باید پرس کنن ول میکنن، یه دفعه مثلا اون جایی که باید بزنن زیرش نمیزنن. یه صحنه گل اول سیتی واقعا خنده‌دار بود، اشتباه دفاع آخر لیدز که توپو دو دستی داد به سیتی و همون توپ اومد رفت
درسته بوده. خود بیلسا اگه 10 تا مربی در توی تاریخ اسم برده بشه، قطعا این شو مارسلو بیلسا به خاطر ببین توی تیمای بزرگ مثلا نبوده، مثلا میگم رئال بارسا اینا نبوده خب، ولی تحولی که در فوتبال ایجاد کرده این آدم به لحاظ سبک بازی و به لحاظ شیوه فوتبال بازی کردن انقدر مهم بوده که در زمره مربیانی مثل لیپی قرار میگیره و انقدر تحول بزرگ ایجاد کرده که خود لیونل مسی مثلا میاد میگه که آقا اینو بیاری برای بارسلونا.
نیم اول داشتم بازی رو نگاه میکردم، سیتی خفه کرده بود لیدز رو، یعنی پرس بالایی که سیتی داشت انجام میداد به این صورت که خب دوتا وینگرهای سیتی افتاده بودن بین دقیقا دفاع وسط و دفاع چپ و راست لیدز، اونجا رو بسته بودن، از اون سمت ماهرزم مارک کرده بود هافک دفاعیشون رو، مثلا نمیذاشتن که نفس بکشن. مسلیر هم که خب دروازه‌بان لیدز زیاد بازی با پاش خوب نیست، مثلا کلا خفه شده بود لیدز تو نیمه اول و زیاد بازی خوبی از خودش، خود بیلسا هم تو کنفرانس مطبوعاتی زیاد راضی نبود از وضعیت تیم تو نیمه اول. ولی فقط میخوام بگم که چه اتفاقی افتاد که تو نیمه دوم یه دفعه ورق برگشت. این آدم یه چنین ریسکی رو میکنه تو نیمه دوم که به رابرتس که دقیقه 56 هم با مورنو عوض شد تو سیستم 4-4-1-4-1 تقریبا میشه اون تو چارتای جلو میشه اون دوتای وسطی، اینه چی میگم، تو هاف اسپیس سمت چپ بازی میکنه. بهش دستور میده که آقا شما بیا بیس بغل کلیچ تو هاف اسپیس سمت راست، مورنو هم بیاد بهتون اضافه بشه و از اون سمت به مسلیر میگه که هر چی گرفتی بزن همونجا. دقیقا همین اتفاق تو نیمه دوم میفته، مسلیر هر چی میگیره میزنه اونجا و تو نبرد با تک هافک سیتی این ستا یا سر رو میزنن توپو میگیرن میبرن جلو یا توپای سومو جمع میکنن و میبرن، یا از این سمت میاد به هلدر کاستا و وینگراش میگه که شما بیاین عقب‌تر تو فلنکا به بازی سازی کمک کنین. یه سری اتفاقات عجیب غریبی تو نیمه دوم میفته که هلدر کاستا میاد میسته بغل دفاع چپشون، یا از اون سمت وینگر سمت راست میاد میسته بغل دفاراسته، توپ ازشون تحویل میگیره، این دفاراسته میزنه میره جلو، دفاراسته که میزنه میره جلو، وینگر سیتی رو هم رو به خودش میبره. خیلی راحت دوتا گزینه واسه پاس باز میشه و اینا پرس خط اول سیتی رو مثل آب خوردن میشکنن تو نیمه دوم. این اتفاق میفته که تو نیمه دوم کلن مالکیت زمین و توپ و هوا همه جا با لیدز بود. بازیکنان سیتی اینجوری بگم که شاخ در آورده بودن.
سیتیه از فرم آرمانش خیلی فاصله گرفته و اصلا مشخصه، من تا اول فصل گفتم که قهرمان میشه قطعا قبل شروع فصل و هنوزم بازیکناش مچ نشدن، ولی من مطمئنم این تیم قهرمان میشه. اما امتیاز از دست دادن مقابل اینجور تیما میتونه گریبانگیر باشه، به خصوص یه تیم مثل لیورپول که دیدزو به هر طریق ممکن شکست داده. به هر حال گواردیولا همچنان روی دور نبردن. بازی که میخوام صحبت کنیم، 5 بازی دیگه برگزار شد که انصافا بازی بعدی هم نبودن نسبت به اون دوتا بازی سیتی و منچستر، لیورپول و منچستر که خیلی خوب بودن و جلب توجه میکرد. اولیش پالاس چلسی بود که همه میدونن دیگه عمل کرده بعد بسیار بعد گلر 80 میلیونی چلسی که پاریزا بالگا از زمان امضای قراردادش کاملا مشخصه و یه روند روتین کاملا بدو داشت. گلری که کمترین درصد سیو توی 5 لیگو داره، اصلا خیلی افتضاح بود. چلسی هم که دید اوضاع این شکلیه، با مندی و با دستور مستقیم پیتر چک، چون گزینه‌های دیگه هم بود ولی ادوارد مندی 28 ساله رو گرفتن تو پستی که 222 میلیون خرید داشتن، این گل رو اضافه کردن تا حالا مشکلات خط دروازه رو اوکی کنن. ضعف کپا هم که حالا دیدیم که توی شوت ها بود این هفته، از شانس بده کپا و خوب ادوارد مندی توپی هم رو دروازه‌اش نیومد، هیچی نیومد، بازی راحتی داشت. منتها میخوام قبل از خود بازی اینا به مندی ذره صحبت کنم که اصلا کیه، چیه، چیکار کرده اینا. یکی گلرای خیلی خوب لیگ فرانسه بود که توی تیم رن، کاش الان علیرضا بود قشنگ صحبت میکرد، تیم رن حسابی درخشید. پارسال فرانسه که نصف نیمه بود کلا کوتاه تموم شد، منتها این گلر با تیم خودش رن دومین دروازه‌بان برتر لیگ بود توی درصد سیو ها و دفع توپ ها، 78% سیو میکنم درصد سیو داشت، در حالی که کپا 65-6%. خیلی گلر خوبیه، رفلکس های بالایی داره، به شدت رفلکس بدنی عالی داره توی دفع ضربه های نزدیک. ببینیم چیکار میکنه توی خود بازی. خب چلسی با وجود اون 5 نفری که میانه میدان داشت، آقای کانته، آقای جورجینیو و سترامتون اینجور شد، کای هاورتز، اودوی و ورنر، حسابی جاشاردوی کریستال پالاس از بیخ و بن از ترکیب خارج کرده بود، واقعا عالی بسته بودن، یعنی افتضاح بود تیم چیز تیم کریستال پالاس. گفتم که بازی مالکانه که داشتن حسابی پالاس رو اذیت کردن و تو میانه میدون که دفاع به راحتی به زمین عرض میداد، بازیکن چلسی میبستن چپ و راست و برتری عددی ایجاد میکردن وسط زمین هم که با مکارتور و با مکارتی اصلا از گردونه بازی خارج بودن. اولین بازی بن چیلول هم داشتیم دیگه، بازی مالکانی که تیم لامپارد با 5 نفر اجازه ارائه میده، وقتی که بازیکنای پالاس از عرض میخواستن بازی کنن با برتری عددی که داشتن بازیکن چلسی حسابی فضا رو میبستن، حالا چپ که ورنر، جورجینیو و بن چیلول بود، اونور هم که آسپیلیکوئتا، کانته و اودوی، گاهن کای هاورتز هم میومد و با کارهای ترکیبی و استفاده از برتری عددی در میانه میدان هم به مکارتور و مکارتی تونستن بارها از راه عمق و بازی که به بال چپ و راست خوش میدادن غلبه کنن. اولین بازی بن چیلول هم دیدیم که حسابی اطراف محوط جریمه پالاس بود، کلی هم توپ و چیز برد، گل هم زد دیگه، گل هم روی کار ترکیبی به ثمر رسون که نشون داد اون گله اگه گل دیده باشی نشون از تحرک بالای بازیکن چلسی و جابجایی‌هاشون بود. نکته دیگه این که خیلی میتونستیم آسپیلیکوتا و چیلول رو تو نزدیکی محوط پالاس ببینیم که فضا رو برای نفوذ هاتون اودوی و اضافه شدن ورنر به خط حمله و کنار ابراهام ایجاد می‌کردن. خیلی چلسی که سر بود، یعنی بازی یه طرفه‌ای بود که شاید یکی همه حوصله سربر می‌شد، ولی پالاس هم واقعا صفر و هیچ خطایی رو دروازه مندی ایجاد نکرد. خیلی نکته خاصی نداره، فقط درگیری ابراهام و جورجینیو سر پنالتی چهارم که ابراهام می‌خواست بزنه نذاشتن و کاپیتان آسپیلیکوئتا یه گفت جورجینیو بزنه. نکته بارز این بازی چیزی نداشت واقعا بازیه که این شکلی بخوام صحبت کنیم، ولی بازی بعدی که خیلی هم دوست دارم صحبت کنیم برنلی نیوکاسل، شاید بازی که شاید زیر اسم سیر سایه اسم دوتا تیم یعنی برنلی و نیوکاسل که زیر تیمای معمولی هستن، و البته بازی بزرگ که دیگه توجه چندانی بهش نشد، یه بازی شناور، گلای زیبا و البته سرعت نسبتا خوبی که تو زمین حاکم بود، خیلی بازی جذابی بود، فوتبال زیبایی که تیم ارائه دادن و به خصوص از جانب نیوکاسل که با وجود آلان سانت ماکسیمن بازیکن مورد علاقه من تو بال چپ و یه خط جلوتر کالوم وینسونی که از بورنموث این فصل اومده، مهاجم سرعتی فوق‌العاده است این کالوم وینسون، حسابی خطر ساختن رو دروازه برنلی برای بچه های شانداچ و نیکپوپ توی دروازه هیچی اصلا نداشت وسط تامفورد. من پیشنهاد می‌کنم گل اول نیوکاسل رو ببینید و میذارم تو کانال اصلا بعد این چیزه که آلن سن ماکسیمن 4-5 نفر رو چطوری فرستاد دنبال سرنوشتشون، انقدر خوب چپ و راست و آورد و بازیکن‌ها رو با یه نگاه می‌برد و با یه نگاه می‌آورد، تهش هم که گل زد خیلی بازی خوبی بود. تیم استیبروس هم که تو هفته گذشته نشون داده جدا از نتایج فوتبال بهتری رو به مرور نمایش میده و خیلی بهتر بودن، شاید اضافه شدن لانگساف و برگشتن مصدوم‌ها که این بازی هم فابیان شوار مصدوم شد و دوبراوکا هم همچنان رو نیمکته، نیوکاسل یک کمی زهردارتر میکنه به نظرم، میتونن یقه گیر باشن، خیلی خوب بازی کردن برای بچه های استیبروس. شانداش هم همچنان به اون فوتبال کلاسیک 4-4-2 انگلیسیش اعتقاد داره و نتیجه‌ای که نمیده این فوتبال یعنی مستقیمه، چون امروز فوتبال یه جوری مدافعی وسط خوب هست دیگه که جمع میکنن خیلی سانت از جناحه اینو، چه میدونم اون بازی مستقیم جوابگو نیست.
سوال امیدوارم این تیم بیو،
منم همینطوره،
دوست نداشتنیه و فولام گزینه سقوطه و امیدوارم یه چیزی به نظر بیای که یه 4-4-2 انگلیسی خیلی
خسته کننده، یعنی
خسته کننده ارائه میدم بیو برنلی واقعا فاجعه است فوتبالی که بازی میکنه.
یه زمانی مثلا سام وکس بود با کریس وود، الان مثلا اشلی بارنز با کریس وود، فقط فوتبال مثلا پیتر کروش گذاشته اون جلو، خیلی حال نمیده فوتبالشون و یکی تیم مثل بورنموث چرا باید بیفته و یه تیم مثل برنلی بمونه. حتی برنلی به پلی آف لیگ اروپا هم صعود کرد چند سال پیش. بازی بعدی ساوثهامپتون و وستبروم رو کمی حرف بزنیم سایت بریم جلو، قدیس ها این بازی هم تقریبا آسون بود براشون دیگه با درخشش اوریل رومئو و البته رایان برتراند که دفاع چپ سابق آرسنال هم بود، بازی رو بردن. اون وقت توی وستبروم علیرغم شکست 2-2 که داشتن، سام جانستون گلر تقریبا دیگه معروفی که توی فانتزی هم حسابی مورد استفاده قرار میگیره 6 تا سیو داشت و توی تیم هفتهش اصلا انتخاب شد، انقدر که توپای خوبی گرفته بود و تو هفته‌ای که گلرای خوب افتضاح بودن، دخیا، ادرسون مورایز، الیسون نبود و لوریس هم نیک پوب و لوریس هم که دوتا خورد 6 تا سیو داشت و توی تیم شد. ساوثهامپتون من شاید 50-60 دقیقه بازی حالا بعد بازی دیدم خیلی سر بود و در تمامی دقایق بازی دست بالا رو داشت که بچه های هازن هتل راحت برنده شدن. من تا یه نقطه‌ای که داره این چه آدم خیلی مهاجم خوبی نیست، اگه بازیکن درست حسابی کنار دنی اینگز باشه خیلی کمکش میکنه و راحت میتونه به نظرم 8-9-7 حتی فکر کنه ساوثهامپتون.
حالا برای اینکه مربی بسیار باهوشی دارن که به شدت بسیار بسیار مربی باهوشیه، دن اینگز هم قشنگ داره اذیت میشه، یعنی وسط بازی یه نگاهی به نیمکت میکنه میگه که تو رو خدا یکی بخریم بذارین کنار من، این چی آخه
اصلا سال بعد
آره اصلا یکی باید باشه که اون آزادیه رو بده بهش.
دقیقاً میخواستم اینو بگم، این سیستم 4-4-2 هازن هتل این آزادیه به دنینگز میده که همه تو با بر اون باشه و بتونه گل زیاد هم بزنه، منطقه هم خسته میشه و هم اینکه نمیشه اصلا 90 دقیقه همه تو بر تو بیاد، خب قفل میشی و کرش میکنن رو، نمیشه ذره لذت فوتبالی. آقای اسلامان بلیچ بازم رو دور نبردن، یه مساوی فقط داشتن، هم رو باختن و وستبروم هم متزلزل نشون داده، خیلی چیز نداشتن برای گفتن. فولام ولورهمپتون بازی که حسابی تحت تاثیر شکست هفته پیش ولورهمپتون بود، حتی الان شکست فولام که دیگه تراژدی شده، کلیشه‌ای شده. آره به خودش شنیدن خبر نبردن و شکست تیم اسکات پارکر دیگه یک کلیشه عادیه به نظرم، که
فکر کنم دیروز بود که بازیکن خوب خریدن.
آره بعد مدت ها
دروازه‌بانشون هم که بیچاره یه دروازه‌بان با کیفیت خریدن گذاشتن تو دروازه، آره اولا رو
هرچی توپ میاد میره زیر تیر،
بعد وقت آره هرچی طرف از رئال گرفتن آوردن گذاشتن تو فولام داره سوراخ میشه.
سیانس این هرچی توپ میاد میرن سکنج و پوشه و نمیگیره.
آره دقیقاً.
مثل اینکه کاپیتان میتروویچ امسال هم باید اون روند آسانسوری فولامو تحمل کنه و برگردن چمپیونشیپ. حالا شاید میتروویچ چه سال بعد یه تیم دیگه ببینیم. وولفز با تحقیری که هفته پیش مقابل چیزاش چکش‌ها وستام این هفته به زور هرچی بود که با تگ گل پدرو نتو یکیچ بردن. عمل کرد ادامه عمل کرده بعد راول خیمنز هم از نکات مهم این بازی بود. نونو اسپرینتو هم طبق معمول با سپردن توپ به تیم حریف سعی میکرد که بازی ببنده، به خصوص اون 5-3-2 که بازی میکنن تو فاز دفاعی. عملا سه تا بازیکن جلوی خط حمله فولامو از کار انداخته بودن. خود میتروویچ یکی دو تا توپ بی سرش نرسید. خیلی بازی بسته ای بود. ببینیم چی میشه. خیلی آره. بازی واقعا بار فنی نداشتن. بازی مهمی که باید صحبت کنم ازش بازی پنجم شفیلد آرسنال، بازی خیلی زیبا، خیلی بازی قشنگی بود. آرسنال خیلی از دست این بازی علارغم خوب بازی کردن، بازگشت گابریل به ترکیب و استحکام بخشیدن به خط دفاع، اونم تو روزی که کیران تیرنی خیلی خوب نبود، مزیت بزرگی بود که در کنار داوید لوئیز تونستن بازی رو به هر ترتیب ببرن. ولی شاگرده کریس بایلر سخت گل میخورن. واقعا شفیلد خیلی تیم چغریه. بازی که خیلی بازی قشنگ میکنن، قبل شروعش هم یه روز بارونی در استادیوم امارات خیلی حال میداد نگاه کردنش. آرتتا جدی با اینترنشین کردن میتلند نایز و لاکازت بازی رو با انکتیا و بوکای ساکا شروع کرد. ساکایی که انتقادات زیاد بهش وارد شده، چند تایی انتقاد کرده بودن، ولی این هفته با گلی که زد شاید جواب داده بود. خیلی مسلط و سوار بودن به بازی آرسنالیا و به خصوص از سمت چپ با همکاری های بوکای ساکا، اضافه شدن ترمی و اوبامیان دروازه آرون رمزی رو خیلی فشار دادن، خیلی تحت فشار قرار دادن و حتی تا 20 دقیقه آخر ندونستن گل بزنن. ولی اون تعویض و تغییر تاکتیک فوق العاده آرتتا رو براتون میگم که اصلا گره بازی رو باز کرد، یعنی ترکیبش رو از 3-5-2 برد رو 4-2-3-1 و انکتیا رو بیرون کشید و نیکولاس پپر رو آورد تو. چی شد بعد فکر میکنی؟ اوبامیانگو از وینگر آورد مهاجم نوک، ساکا رو بود وینگر چپ، ویلیانو از وینگر راست تغییر داد گذاشت پشت مهاجم پست 10 و آقای نیکولاس پپر رو برد اونجا. گل دوم آرسنال اگه نگاه کنیم روی 19 تا پاس متوالی به ثمر رسید که یه اصلا رکورد کل لیگه که چقدر چرخید و اینا، و یه گل فوق‌العاده چقدر قشنگ. اینم بهتون بگم که وقتی که آرتتا سرمربی آرسنال شده فقط لیورپول با 34 امتیاز خونگی بیشتر از 29 امتیاز این تیم امتیاز کسب کرده. دیشب هم که توماس پارتی بالاخره به این تیم اضافه شد، یقین دارم که ضعف اون پستشیش رو جمع میکنه کامل و جامع، به شدت به کار آرتتا میاد و سبایوس میتونه آزادی بیشتری داشته باشه. آرسنال خوبی میبینیم، نشون داد آرتتا با این بازیکن‌ها حرف را گفتن داره.
نوید یه مربی خیلی خوب امیده آرتتا، نوید یک مربی بسیار خوب رو میده. یعنی آرسنالیا که تعدادشون هم واقعا کم نیست و حتی تو کشورمون خیلی علاقه مند دارن آرسنال، نوید یه مربی خیلی خوب امیده بهشون، به این شرط که باشگاه هم یکم باش کنار بیاد و لرد دور ریزی کنه در واقع. لرداشون رو بریزن
هیچی بازیکن هم حالا پارتی و بند خدا به زور گرفتن براش. اگه میتونستن حساب آوا رو بگیرن که کلی هم لینک شد حسابی براش کار کرده بودن، اون تا نشد دیگه.
و پارتی که ناراضی هم نیست، خیلی بهشون کمک میکنه توماس پارتی و تاق زدن جالبی بود. البته تاق که نزدن چون
آره گفتم بی ربطه، ولی قطعا با ربطه دیگه، چون این اومد اون رفت. ولی پارتی خیلی خوبه.
آره
توریرا هم خیلی خوبه، ولی خب زیاد مصدوم میشه.
ببین توریرا رو میشه گفت که همون توانایی های پارتی، ولی خب یک لول پایین تر.
آره بدنی قوی تر پارتی و قدرت بازی‌سازی بیشتری هم داره. میتونه آرسنال به نظرم این امسال و حداقل نه برای شاید اول تا چهارم خیلی سخت خیلی رویایی باشه، ولی میتونه برای رتبه های پنجم ششم تلاش کنه و البته توی لیگ اروپا مدعیه با حضورش. سویا امسال آره سویا میذاره توی تیم دیگه قهرمان بشه یا نه. اینا هم بگیم که آره لاکازت بازی نکرد و بعضی بازی‌ها رو بازی بهش نمیده آرتتا و از شناور بودن ترکیبش هم باید بگیم که هر هفته با یه چینش متفاوت بازی میکنن.
بیایم این ور، یعنی یه یونایتد تاتنهام داریم، یه لستر وستهم و فکر نکنم اون منچستر یونایتد تاتنهام که گل سرسبد بازی هاست به نظرم بذاریم آخر و سریع این پرونده لستر وستهم رو جمع کنیم بریم سراغ اون بازی که کلی نکته داره. راستیتش تکتیکی
قبل اینکه شروع کنیم مهدی، قبل اینکه من هفته پیش از حسنم پرسیدم فکر کنم بازی رو ندیدی، ازت میپرسن که وستهم و لستر چند تو چی میگی؟
الان جواب این سوالو بدم. ببین 90% میگم لستر بازی میبره.
می اصلا قطعا تو میگی لستره.
آره.
زده نمیمون زده خب تیم خوبیه. آره. این وستام هفته پیش همین بلا رو سر وولورهمپتون هم آورد. یعنی 4 تا زد در گوش وولورهمپتون. خیلی عجیبه. از وقتی که دیوید مویس کرونا گرفته کلا خوب دارن بازی میکنن بازیکنای وستام. نکنه مشکل مویس باشه. نمیدونیم.
دقیقاً نکته جالب اینجاست که توی دو هفته اول باختن، البته جلوی آرسنال مویس بود رو نیمکت
آره
عملکرد خوبی داشت، اونجا هم بازی خوبی رو ارائه دادن. اینکه 5-4-1 رو تو همه سایت ها می‌نویسه که 5-4-1 نیست، یعنی از همون هفته دوم جلوی آرسنال تغییر کرد و شد 5-2-2-1.
درسته. پابلو اصلا فورن بوون امسال سپرایز لیگه به نظرم. من خطی دفاعش هم میگم، تو میدونم جلوش رو بهتر میدونی. این که از سه تا دفاع وسط استفاده میکنه، بالبوئنا و اوگبونا که تخصصی هستن و آرون کروسول که یه به نظرم دفاع چپ آندرویت خیلی خیلی دفاع چپ خوبیه، اضافه شده به دفاع وسط در میانه خط دفاعی بازی میکنه. رو دستش هم که مساوخو و سمت راست هم که کوفال. ولی آرون کروسول حسابی توی این پست جواب داده، دو تا پاس گل داد با اینکه دفاع وسط بود، با نفوذاش و پاسای فوق العاده ای، چون ذاتا دفاع چپه و میدونه که از پشت سر حمایت میشه، خیلی سر حال نشون داد و توی این پست هم جواب داده.
خیلی سورپرایز جدید لیگ به نظرم.
آره به نظر.
البته که شاید این روندشون خیلی سریع تمام بشه، چون دارن به یک شکل بازی میکنن، یعنی یه 5-2-2-1 ثابت که فلنک‌ها رو قشنگ می‌بندن، کانال‌های کناری رو و اون وسط هم توماس سوچک و دکلان رایس رو گذاشتن و همه رو دارن درو میکنن،
یعنی انصافا همه رو درو کردن.
و به نظرم تکنیکی باخت سهیل این بازی رو لستر، یعنی مربی رو برد تا اینکه تیم رو ببره.
این نکته که توی وستام هست، پابلو فورنالز بیشتر از اینکه یه وینگر باشه، یه پست ده، یه بازیکن خلاقه. خب و اتفاقا این بازیکن پاس گل داد دیگه، یه گل پاس گل هم برای ثبت شد. بیشتر از اینکه دنبال تکراری باشه، یعنی بود اوایلی که اومده بود تو بسام، خیلی چون خیلی بازیکن از بیارال اومد، بازیکن دریبل زن و اینا بود، ولی رفته رفته در خط تیم شده و الان توی کانال چپ خیلی توپ می‌سازه برای میکل آنتونیوی که اصلا مهاجم نبود و بیشتر کناره‌ها بازی می‌کرد، ولی برگشته به پست 9 و چون فیزیک خوبی داره و حسابی سرعتش هم بالاست، تونسته جواب اعتماد مربی رو بده.
به فورنالس یه آزادی خیلی خوبی داده. از اون ور بوون فوق‌العاده داره بازی میکنه و آنتونیوی که اصلا پستش اونجا نیست، کرسپل هم که خودت گفت.
مهدی آخه اینا یه چیزی که میبینن، اعتمادی که به تیم دارن، اینه پشت سرشون خالی نمیشه. یعنی اگه گل نمیزنن تو به نمیره تو گل هم نمیخورن. میشه میگم و اصلا فاز دفاعشون با دکلان رایس و چک و پنج شما دفعه ذره راحت‌تر جمع میشه. این بازی برعکس همیشه، یارمولنکو نیومد تو زمین، مانوئل لانزینی هم که یه خیلی بازیکن خوبی بود، بعد اینکه ربات داد فعلا نیمکت نشینه،
اسامی بزرگی نیمکت نشینن، حتی سباستیان
لانزینی و نایمد. البته فیلیپ اندرسنی که داره حیف میشه و خودش رو حیف کرد توی این تیم، بازیکنی که از لیگ آلمان اومد، من خیلی دوستش داشتم، سباستیان آلر از آینتراخت که دو دقیقه بازی کرد، اصلا هم تو این تیم جواب نداده، مهاجم گرون قیمتی که
جایگاهی هم نداره
سباستیان آلر. سیستم 4-4-2
آره مهاجم سیستم 4-4-2 بود، یوویچ و آلر بودن که هر دوتا تلست شدن، یکیشون تو رئال و یکیشون تو وستهم. اینجا تو این سیستم جایگاهی هم نداره، سرعتش خیلی کمه، آنتونیو و بوون خیلی سرعت بالاتری دارن، مهاجمی نیست که به درد این سیستم بخوره.
درسته.
اون راستش لستر فکر حس میکنم به مربی باختیم بازی رو، کاملا انتقاد وارد به جناب به خاطر سیستمی که گذاشت، یعنی دو سه تا بازی از این سیستم استفاده کرد، دید آقای راجرز دید که جواب میده، گفت بذار این هفته هم بذاریم ببینیم چی میشه دیگه، در حالی که یه نگاه اگه به هفته قبل مینداخت، وولورهمپتون هم با همین سیستم فلج کرده بود، یعنی کانالای کناری رو کاملا میبندن و وقتی تو جیمز جاستین و آسانیه رو میچسبونی به خطوط کناری و لب خطت، یعنی برنامه داری برای استفاده از کانالای کناری، و وقتی بستن یاد بیا تکتیک تو عوض کن، یا یک حرکتی تو بازی بکن، یا یک دردی واسه اونجا اشاره کن که بتونی تو اونجا فضا ایجاد کنی، کانالای کناری رو باز کنی، خالی کنی، یکی دو تا بازیکن اونجا اضافه کنی. میدونی هافکی ندارن، یه مشت هافک دارن که اینا بازیکنهای خوبی هن، توپ خوب پخش میکنن، ولی هیچکی اون وسط نیست که بیاد چهار تا کیپاس بده، دوتا بازی واسه شون باز کنه. یوریتیل تونز یا
آیوز پرس، خاطر همین بود که نبود جیمز مدیسن چی میگن کارگردان اصلی تیم لستره موجب شد که اینا بازیکن خلاق نشه باشن. در ادامه حرفای تو، وقتی که جلوتر آیوز پرس و هاروی بارنز هم میذاری، یعنی اینکه میل به کنارم بازم زیاده و اصلا تعویضاش هم در همین راستا بود. چنگی زوندر به تیم جدیدش اومده، 5 دقیقه 55-60 اومد بازی به جای آمارتی و تغییر سیستم تا آقای براندن راجرز، کلیچیچ، ایهاناچو همچنان در همون راستا بود. لستر به نظرم به خودش باخت.
آره آره، 5 دقیقه آخر تازه فهمید که باید چیکار کنه. یعنی یه گل آفساید دقیقه 92 زدن جلوی وستهم، باید اینجوری بازی کنی. یعنی تیمی که 70% مالکیت توپو میده به تو و منتظره که توپو ازت یه جایی بگیره بزنه جلو و تو هاف اسپیس ها و فلنکایی که خالی موندن جلوشون، باید اینجوری بازی کنی. سری بازیکنو تو اون امپکتنسشون جا بدی که بتونی با کارهای ریز و اینا در واقع دفاع رو بشکافه. یعنی 80 دقیقه
نه آره نتونسن
عملا
عمق دفاع چیزو بسامو واقعا نتونسن باز کنن. جیمی واردی یکی از بدترین بازیایی که شخصا ازش یاد دارم این بازی بود. هیچ به معنی مطلق. بس دیگه این لستر آقای راجرز، بریم به بازی مهم هفته، انتقام به سبک مورینیو.
کلی نکته داریم بازی، چی بگیم این بازی راجع از کجا شروع کنیم؟ واقعا میشه گفت تو نیمه دوم با تغییری که مورینیو ایجاد کرد واقعا لطف کرد به منچستر. با این تغییر عجیب غریبی که تو بازی ایجاد کرد لطف کرد به منچستر، وگرنه حتی منچستر بیشتر از اینا. 6-1 باخت منچستر یونایتد به تاتنهام. یه سری آمار کوچیک بدیم و بریم سراغ نکات تحلیلی تاکتیکی بازی، به عنوان بازی که از نظر خودم خب مهمترین بازی هفته است. سه هفته دیگه ایکس جی تاتنهام بود، ایکس جی خیلی بالایی، 3.71 از اون سم 99% ایکس جی یونایتد بود. دوتا تیم تقریبا میشه گفت 4-2-3-1 بازی کردن. تاتنهام یه جاهای 4-3-3 هم میشد، ولی همون 4-2-3-1 که مورینیو الان از بد به تولدش داره تو تیماش ایجاد میکنه رو تو این بازی هم لاین اپشون همون. بازی تا قبل از اخراج مارتیال بدک نبود، اختلاف همون 2-1 بود. منچستر خیلی خوبم داشت پرس میکرد. یه کوچولو تخصصی ترش کنیم، اینجوری بود که خط دفاع اول بذار بریم سراغ لاین اپ ها. لاین اپ ها اینجوری بود که آلدرویلد هنوزم بازی نمیده و بهش اعتقادی نداره. ریک دایر رو بازی میده کنار داوینسون سانچز. گوشای بغلم که دفاع راستشون اوریه بود و دفاع چپشون رگیلون. خب به رگیلون و اوریه تو این بازی آزادی بیشتری داد تا بتونن برن جلو و هویبرگ میومد عقب‌تر و یک عرض سه نفره تشکیل میشد که بازی سازی شکل. این عرض سه نفره‌ای که قرار بود بازی سازی شکل بگیره، از اون سمت پرس منچستر واقعا جواب بود برای بازی سازی و بیلداپ تاتنهام، چون تاتنهام تو 30 دقیقه اول عملا تو بیلداپ مشکل، به این صورت که 4 تا مهاجم جلوی منچستر اینجوری یار می گرفتن که برونو فرناندز بود، مارتیال بود، میسن گرین بود و رشفورد. رشفورد می ایستاد بین دفاع راست و دفاع وسط تاتنهام. از اون ور میسون گرین بودم تو سمت راست تقریبا همین حالت رو داشت. مارتیال و برونو فرناندز هم به صورت شادو یه فشار خیلی کوچیکی به دفاع وسطای تاتنهام وارد میکردن و از اون ور سعی میکردن که پشتشون مسیر پاس اندومبله و سیسوکو هم کات کنن، یعنی نذارن راحت بیلداپ انجام بشه. بخاطر همین البته خب میسن گرین بود و رشفورد بیشتر به سمت همین وسط متمایل بودن و اوریو و رگیلون رو باز می‌کرد. بخاطر همین گزینه پاس باز بیشتر توپ به کنارها میرفت تو تاتنهام. دفاع راستای منچستر سری میومدن روشون و خب تاتنهام فقط مجبور بود بزنه زیرش. عملاً تو 30 دقیقه اول درست منچستر 2-1 عقب بود، ولی خب بازی بهتری داشت منچستر ارائه میداد. توی بازی سازی خودشون هم واقعا داشتن فوتبال بدی بازی نمیکردن سهیل. از هاف اسپیس های پشت محوطه تاتنهام داشتن استفاده میکردن برای موقعیت سازی، جایی که دو سه تا بازیکن واقعا تکنیکی خوب دارن. برونو فرناندز هست، رشفورد هست، گرین وود هست، مارتیال هست که میاد اضافه میشه، پوگبا هست و با یه سری کارهای تاکتیکی ریزمون پشت محوطه یا خواستن دفاع رو دور بزنن که یکی دو بار موفق بودن، یا خواستن موقعیت شوت واسه خودشون ایجاد کنن که یکی دو تا شوت خوب هم زدن.
سمت چپ، حالا بیشتر سمت چپ منچستر، واقعا لوکسو، یعنی تیمو زمین زد. حالا دفاع میانی‌ها رو فعلا وارد نمی‌شیم، افتضاح بود. آقای سرجوریه تمام بازیایی که بد بود این بازی دقیقه دلیشو خالی کرد روی منچستر با یه گل یه پاس گل، کلی نفوذ که از سمت راست داشت. ولی شماتیکی که چیز مورینیو ساخته بود 4-2-3-1 که در وقت حمله سان هیومین با استفاده از سرعت زیادش میومد دیگه خط جلوتر و جلوتر از حتی هریکین بازی میکرد، با سرعت زیادی که داشت دفاع منچستر رو به هم میریخت، پشت سرش هم هریکین همون توپای سوم رو میگرفت و همین که تهدید بزرگتری بود که از همین اگه گل اون گله که هریکین پاس داد تک به تک رو یاد بده همین حربه بود که سون سریع فرار کرد، ولی هریکین با چی میگن نقش جدیدی که براش تعبیه شده حسابی به یه بازیکن متفاوت تبدیل شده که هم خوب گل میزنه و هم پاس گل میده، مثلا 6 تا پاس گل داده فعلا لیگ شروع نشده. فکر که میبینم اون 4-2-3-1 که من چیز تاتنهام به 4-2-2-2 تبدیل میشد که هویبرگ و موسی سیسوکو میانی میدان رو کامل میگرفت، یعنی منچستر سعی داشت با حضور ماتیچ و پوگبا این بلا رو سر تاتنهام بیاره، ولی روز بعد که نه، فصل بعد پوگبا از همین الان مشخصه که افتضاح این بازیکن امسال، وا دادن بازی و ماتیچ هر کاری که کرد نتونست فردم بهش بازی کرد میدوم و اخراج مارسیال هم که مزید برای علت داد، هرچند این هم از معایب وی آر دیگه، اخراج کاملا اشتباهه آنتونی مارسیال که شیرازی منچستر رو به هم ریخت، اگه نبود انقلاب میباختن ولی انقدر نه. هفته قبل گفتم دیگه میسن گریوود بازم نشون داد که هر چقدر از خط دروازه دورتر باشه کارایش کمتر میشه،
خوب نیستن سهیل، خوب نیستن واقعا،
هنوز مچ نشدن، هنوز
بیشتر بیایم در مورد بازیکن‌ها صحبت کنیم، اول از منچستر بخوایم شروع کنیم. قبول دارم مچ نشدن، بهت کردیت میدم که مچ نشدن واقعا بازیکن‌های منچستر، ولی خب وظایفشون هم تو زمین درست انجام نمیدن، یعنی بیشتر تو زمین لرد هست تا بازیکن.
ببین
صحنه گل اولشون رو نگاه کن،
درست
چه حرکتیه که دو تا دفاع وسطی که یکیشون خب 80 میلیون پوند آب خورده و یکی دیگه شون
کم 35 تا سیب خورده.
دقیقاً
ببین یه ضرب المثل توی فوتبال هست که میگه برای بردن باید ستون فقرات قوی داشته باشی، دروازه با مدافع وسط، هافبک دفاعی یا میانی و مهاجم نوک. توی این بازی ستون فقرات منچستر یونایتد کاملا شکسته بود، مهاجم نوک که اخراج میشه، هافبک میانی که پوگبا باشه و مدافعی که لیندلوف به علاوه هری مگوایر باشن. ببین
خیلی بود
افتضاح به معنای کلمه میشه خط دفاع منچستر. من هفته پیش گفتم که هفته پیش اصلا بازی تاتنهام نبود، گفتم که این تیم نیاز به مدافع جدید داره، الکس تلس نزدیکی یونایتد که اومد قطعا بهتر میکنه سمت چپ، ولی خیلی حالا میگن مدیا و رسانه علیه هری مگوایر آمارش خوبه فلانه، ولی این بازی آینه تمام عیار این بازیکن بود به نظرم، بازیکنی که غالب شد از طرف لستر سیتی به منچستر و عمل کرده. ببین من بیشتر از اینکه دلم بخواد در مورد بازی صحبت کنم، در مورد عوامل بازی باید به نظرم صحبت شه. ادوود و گلیزر ها، اولی گونار سولشایر، جوزه مورینیو، لدلی کینگ که دستیار مورینیو، اینا بازی رو در آوردن. و ببین وقتی که شما مربی بهت میگه که آقا این پست من نیاز دارم و به جای اینکه بازیکن رو بگیری هیچ کاری نمی‌کنی، معلوم من نمی‌فهمم واقعا چرا باید این باشگاه این شکلی بره جلو. مدیر ورزشی که سال‌هاست جواب نداده، چرا باید مورد تایید گلزرها باشن؟ سیو کردن پول، سیو کردن فاینانشال خوبه، خب همه یه باشگاه بزرگ دنبالشن، ولی به این شکل نه. واقعیت اینه که مدیریت منچستر از ریشه مشکل داره و الان این خبره هم اومده بود که اوله سمت درهای خروجی. خب اوکی، فرض بکنیم که ماوریسیو پوچتینو اومد، آیا به قول حمید درخشان آیا مشکل این تیم حل میشه؟ خب معلومه وقتی که شاید پیشرفت کنن، شاید بهتر بشن، شاید خب با اضافه شدن ادینسون کاوانی خط حمله قدرتمندتری هم داشته باشن، ولی وقتی که دفاع وسط اینه فوقش بتونی چهارم بشی دوباره، اصلا اونم تو بسلی که چلسی، مثلا من لیورپول و چلسی و جهنم، اون یکی تیم لیورپول و سیتی رو میذارم واسه قهرمانی این ستا. خب این و لستر سیتی، آرسنال، اورتون،
همه یقتون میگیرن تو این،
آره
همه یقتون میگیرن،
نمیشه
یه حتی وولورهمپتون، حتی
بعد تو لیگ قهرمانان داری مقابل لایپزیگ و چه میدونم اون تیم چیه پاریس سن ژرمن باید بازی کنی، خب معلومه آماده نیستی. من امیدوارم وضعیت منچستر بهتر بشه،
خیلی بدن، یعنی
خیلی بدن و
نه تنها مدیر ورزشی تو این باشگاه ایراد داره، بازیکن‌ها تو این باشگاه ایراد دارن، هیچ کی سر جای خودش نیست. دیدم که رشفورد بعد از بازی اومد تو توییتر فکر کنم عذرخواهی کرد از هواداری منچستر، ولی خب عذرخواهی چه حل نمی‌کنه، یعنی همیشه در کل بازی پشت فضایی که باید می اومد و پوشش میداد، یعنی شما بازی تا کلا مارکوس
راشفورد فصل خوبی فعلا پشت سر نذاشته، شاید اگه مهاجم نوک بازی می‌کرد بهتر بود به عقیده من. یه چیزی هم که می‌خوام بگم اون دیده نسبت به داوید دخیا که خب حالا میگن افت کرده و انصافاً هم افت کرده نسبت به دوست فصل پیش، چیکار کنه؟ یعنی آقا سر یکی دو تا گل مقصری دیگه، بعدش چی؟ بعدش واقعا
اصلا خیلی بدن مشکل، میگم به قول تو همه جا مشکل هست، یعنی اگر یکی دو جا بود میشه یک اپیزود کامل 3 ساعته در مورد مشکلات منچستر یونایتد صحبت کرد. این حرکت و مارسیال اگر مثلا تو باشگاه مثل رئال یا بایرن انجام میداد پوست سرشو میکندن مدیا و
نداره. تو
بازیکن میتونی ازش اخراج بگیری؟ آره ازش اخراج بگیری واسه چی میزنیش که خودت اخراج بشی؟ آره دقیقاً کامل اخراج میشد و بازی ورقش برمیگشت.
برمیگشت.
خب یکی مثل مارتیال چنین اخراج چنین اشتباهی میکنه، هیچ صحبتی هم ازش نمیشه و دنبال مقصر اصلی که میگردن میخوان سولشر اخراج کنن اصلا.
و احتمالش هم
بالاست. البته خب عمل کرده سولشر هم زیاد قابل دفاع نیست. من خودم از آره من خودم، ولی خب میگم مقصر این بازی سولشر نیست. یعنی
درسته.
من کلن از مربیایی که بشینم بالا و زانوی غم بغل کنن خوشم نمیاد. یعنی مربی باید رو تیمش کنار خط باشه، حالتهای چهرش به بازیکنان میفهمونه که چه اتفاق داره تو زمین میفته و از عمل کردتون راضی نیست.
اگه سرانگلی فرض این جمله تو رو بشنوه از خجالت در میاد. دو تا نکته میگم با این مسئله مخالفه. اگه دخیا همچنان بد بازی کنه دین هندرسون قطعا به راحتی جاشو میگیره و اینکه دونی فندبیک با اینکه شاید دقایق کمی داره نیمه دوم بازی میکنه کاملا نشون داده به درد ترکیب منچستر میخوره. شاید من باشم ماتیچ و فرد رو بازی میدم و جلوتر 4-2-2 میچینم و با خروج گرین‌وود فندبیک و برونو رو میذارم جلوتر تا مارسیال و رشفورد در خط حمله باشن. این شکلی شاید ثبات خط میانی منچستر بهتر هم بشه. پوگبا واقعا بازیکن یعنی چیزی که سولشر فهمیده بازیکن یعنی نیمه‌ایه، بازیکن 90 دقیقه‌ای نیست. خب ولی من میگم این آدم بازیکن یه نیمه هم نیست، انقدر که افتضاح شده، انقدر که از فوتبال فاصله گرفته و فرم بدی، اونم سال منتهی به یورو. به نظرم چه تضمینی داره این بشر که یورو رو از دست داده؟ نمیدونم
چرا به اسکات مک‌تومینای هم
کردید. آره مک‌تومینای هم خیلی بازیکن جای ماتیچ
باید بهش کردیت بدی، خیلی بازیکن خوبیه، فوق‌العاده داره بازی میکنه. یعنی نیمه دوم اگه نمی اومد داخل 7-3 گرفت با حضور یه نیمه ایش و بهترین آره زمین شد و اگر نبود شاید بلای بدتری سر منچستر یونایتد می اومد تو نیمه دوم.
درسته 7 تا دوال برنده داشت. خب تو یه نیمه خیلی خوبه، تو کمتر از نیمه.
آره یه چند تا نکته کوچیک که این خیلی کوتاه بهش اشاره کردی، تعویض کردن نقش هری کین که فوق‌العاده بوده تا اینجا، از یک نوه کلاسیک تبدیل شده به یه نوه مدرن و فدای سون داره میشه تو چنین ترکیبی. سون داره بیشتر گلا رو میزنه، بیشتر پاس گل میده. اینو از من داشته باشین که اگه تو ترکیب فانتزیتون باشه امسال قراره خیلی پاسه هم سون و هم هری کین. آره
مهدی به این ترکیب
گرت بیل هم باید اضافه
بیلم اضافه کن
در موقع ضعف عجیب غریب بال راست تاتنهام هم پوشش میده این اتفاق. فکر کن سرعت گرت بیل هم به سرعت این دوتا اضافه بشه.
درسته و به خاطر همین هم است که مورینیو اینقدر دنبالش بود که ضعف سمت راست و الان اریک لامل رو مجبورن میاد اونجا بازی میده، هرچند که لامل هم میاد وسط بیشتر. تیم خوبی میشه تاتنهام به نظرم، همین تاتنهام یقی خیلی
آره. آره آخرین نکته هم در مورد پیر امیل هویبرگ بگم، هیچ کسی فکرشو نمیکرد که تو چنین تاتنهامی چنین نقش اساسی بازی کنه. امیل هویبرگ فاز بیلداپ داره باش شروع میشه، تقریبا تمام دوئل‌های وسط زمین رو داره جمع میکنه. این بازی 116 تا تاش داشته سوهل،
بی‌نظیره.
100 تا پاس موفق که 43 تاش توی بخش هجومی زمین حریف بوده، 6 تا قطع توپ و در همه این زمینایی که گفتم نفر اول زمین بود. یه پاس گل پنجم فوق‌العاده هم
فوق‌العاده است و در کنارش شده موسی سیسوکو که متخصص همین کارا هست. تخصصش چی میگن بازیکن تخریبیه و به چش نمیاد. تاتنهام داره با تکیه به 4-2-3-1 مورینیو و سیستم الان دیگه داره شکل میگیره، چون مورینیو این فصل دوم بود پارسال خیلی خوب نبودن و تیم داشت دستش میومد که چی میشه چی نمیشه و الان ثمره میده به نظرم.
آره دیگه خیلی هم صحبت کردیم.
آره صحبت کردیم. یه مهاجم هم گرفتن، آقای کارلوس وینسینیوس بنفیکا با 30 تا جانشین هری کین هم هست که مهاجم قاتل محوطه جریمش چقدرم عالی. احیا شدن داره کم کم بازی میده به تانگوی اندومبله، احیا شدنش کمک زیادی میکنه به خط میانی تاتنهام، اونم وقتی که هافک خلاق خیلی ندارن، دل علی و لوکاس مورا اینا خیلی به کار نمیان و هری وینکس هم بازی نکرد، منتها بازی ندادن به مت دوهرتی نشون داد که متوجه شده دیگه بیشتر یه فول بک تا دفاع راست مت دوهرتی و اون فضای پشتش رو کلا ول میکنه. خوب هم شد دیگه سرجوری اومد در آورد بازی رو.
راستش اوری هم زیاد قابل اتکا نیست، یعنی نسبت به دوهرتی خب آره تو فاز دفاعی زیاد بازیکن قابل اتکایی نیست اوریه، ولی خب حالا باید دید که این تاتنهام جذاب آقای مورینیو
چی میشه،
تا کجا میتونه پیش بره. آره چون تیم دوست داشتنیه واقعا، وادار فوتبال قشنگی بازی میکنه.
درسته. و پیشرفت فوتبالی که شما نسبت به بازی هفته دوم و اول تاتنهام که هفته اول باختن به اورتون، خیلی تیم تغییر کرده، خیلی به لحاظ فوتبال بازی کردن تیم عوض شده، شاید این برد نوید یه تاتنهام درست حسابی بده. اگه صحبتی هست که بگو.
فکر کنم و... پریمیر لیگ جذابی شد، خیلی طول کشید به خاطر اینکه واقعا هفته هفته
خوبی بود، به نظرم پربار بود، من خوشحالم از اتفاقای خوبی افتاد. قراره با مهدی ادامه بدیم دیگه، بریم و راضی باشیم دیگه. آقا مهدی بشنویم چی دوست داری شما؟
بشنویم و بریم از محمد رضا شجریان عزیز
که تکذیب شد، خدا
که تکذیب شد و بریم بشنویم ازش.
میشنویم آقا،
نداره کدوم یک از آهنگاش باشه، ولی خب بریم فقط بشنویم صداش.
بشنویم آقا، بشنویم.
تو فنگت را زمین بگذار، تو فنگت را زمین بگذار، که من بیزارم از دیدار این خلوار ناهنجار. تو فنگت دست تو یعنی زبان آتش و آهن، منم ما پیش این اهری منی ابزار بنیان کرد، ندارم جز زبان دل، زبان دل، دلی لبیز از مهر تو ای با دوستی دشمن.
خیلی خب، اینم که شنیدیم کار زیبایی از آقای شجریان. بدون فوت وقت به نظرم بریم روی بازی‌های سری آ که حسابی پر اتفاق بود و تمام کنیم دیگه با سرعت هرچه تمام‌تر. با بازی سمتوریا و فیورنتینا شروع می‌کنیم. بازی اول هفته که بازی تقریبا متعادل و خوبی هم بود، بیشتر درخشش دروازه‌بان‌ها رو شاهد بودیم تا موقعیت‌های گلزنی که به ثمر رسیدن. 3 تا گل داشتیم بازی و دو تیم خوب بازی کردن به نسبت، ولی فیورنتینا نسبت به هفته‌های قبلی ذره افت داشت. شروع خوبی داشت فیورنتینا ولی توپای زیادی از دست داد. یه رو 20 دقیقه اول خوب بود ولی مومنتوم بازی رو کم کم از دست داد، تا جایی که تحرک خوب دوشان ولاهویچ یه توپ خوبم ساخت که آوده رو درآورد از دروازه، و البته نبود فرانک ریبری که امروز تو اون بازی فقدان خلق موقعیت رو دیدیم به چشم برای تیم فیورنتینا و بعد از دقیقه 30-25 اونها دیگه کلا بازی رو وا دادن. گایتانو کاستروویلی که با اینکه روز نچندان خوبش بود، منتها بازم بهترین بازیکن تیمش بود و خیلی مری پرفروز ظاهر نشد. از اون طرف هم حضور گتسون رامیرز که بالاخره آلبین اکتال رو نیمکت نشین کرد و پشت سر فابیو کوالیارلا با تجربه بازی خوبی رو از خودش نشون داد و کلی تحرک بالا هم دیدیم ازش، بازیکنی که سابقا توی لیگ ایتالیا بازی کرده برای تیم‌های دیگه. یه نکته ای هم که حالا بگیم، فیورنتینا امروز خبری اومد که ظاهرا میل داره که با ماریتسیو ساری ببنده و شاید جانشین جوزپ لاچینی بشه که بعید هم نیست. البته اضافه شدن آقای کاندروا به سمت راست سمتوریا حسابی تیم کلودیو رانیری رو به جلو برده و خیلی اوورلپ و نفوذ زیادی داشت، یه توپ هم به تیر زد و فضای مقابل چچرمینی و مارتین کاسرس رو به شدت تمام، و البته فضایی که بین بیراگی و کاسرس ایجاد میشد رو خیلی تحت فشار قرار میداد. اگه سیو های دراگوفسکی نبود بازی رو خیلی زودتر از دقیقه 80 و اینا باخته بودن. گفتم که چچروینی و کاسرس خیلی بد بازی کردن، مثل بازی های این فصل همشون دیگه، هر بازی که بودن روی گل ها مقصر بودن. مالکیت بالایی هم فیورنتینا داشت نسبت به تیم سمطوریا، منتها خب مالکیت بی فایده بود و بیشتر بازی در میانه میدان و یک سوم میانی جریان داشت. سه برابر سمطوریا پاس دادن بازیکن‌های فیورنتینا تقریبا، منتها خب بی فایده بود. 22 تا شوت و فقط 5 ضربه برای شاگردای یوزه پلاچینی که نشون میده نرخ تبدیل موقعیت به گلشون و اصلا نرخ تبدیل موقعیت به درون دروازه و چی میگن شوت در درون چارچوبشون خیلی پایین بود. اونور سمطوریا 18 تا زد که 8 تاش توی دروازه توی چارچوب قرار گرفت که به نسبت آمار بهتریه. توی قلب دفاع تیم سمطوریا مایا یوشیدا و لورنزو تونلی بازی کردن که مایا یوشیدا روی ارسال‌های هوایی خیلی خوب کار می‌کرد و حسابی کلافه کرده بود بازیکن‌های فیورنتینا رو. یعنی یه توپی هم نیمه اول درخت داد از اون توپایی که چرا گل نمیشه، یعنی گایتانو کاسوویلی زد به تیر خودشون، دوباره چچرینی یه دونه دیگه زد و دراگوفسکی همه رو برگردوند. شانس زیادی آورد تیم فیورنتینا، منتها سمطوریا هم دیگه بدشانس بود و چند تا توپاشون توی یه رو به پایان نیمه اول گل نشد. از اون طرف هم که یه چیزی که خیلی مشهود بود توی این بازی بردن اکثر دوئل‌های میانه میدان بود که بازیکن‌های سمطوریا می‌بردن و اجازه نمی‌دادن که بیلداپ کنه تیم فیورنتینا و اصلا از پرس و از جلو ادامه می‌دادن. یه سر گل اول تیم فیورنتینا تک گلشون که دوشان ولاهوویچ زد خیلی جایگیری و فضا و محیط شناسی خوبی داره این پسر 18 19 ساله، کاملا عالی خودش رو مسیر توپ قرار داد، توپی که عرض زمین رو تقریبا به موازی با دروازه طی می‌کرد و خیلی قشنگ ارتباط رو قطع کرد و گل زد. دقیقه بازی داشت متعادل پیش می‌رفت، تقریبا دو تیم حملاتی داشتن ولی دقیقه 80 ان خیلی گل قشنگی بود، یعنی به شدت از گل من خوشم اومد، گل زیبایی که به ثمر رسوند تیم سمطوریا با ضربه چیپ سه امتیاز رو به دست آوردن. از اونورم یه دونه تیرم دقیقه آخر بازی زدن که نتونستن بازی رو مساوی کنن و فدریکو کیوزه آخرین توپی که با لباس فیورنتینا شلیک کرد نشد دیگه گل نشد. بازی بعدی که برگزار شد ادامه روند خوب برای بچه‌های روبرتو دیزربی در مقابل کروتونه بود که حالا صحبت کنیم که چی شد و چی نشد. ساسولو در مقابل کروتونه بازی کرد که چیزی که خیلی مشهود بود ادامه روند خوب سمت راست تیم ساسولو با حضور دومینیکو براردی و پشت سرش هم مولدور و البته اضافه شدن گریگوری دفرل به سمت راست و به عنوان نفر سوم اضافه میشد به اون سمت و حالا یا یک توهای ترکیبی یا مثل گل اولی که به ثمر رسوندند یه گیوندگو اصطلاحاً کاشت برای توپ، کاشت برای توپ و برای دومینیکو براردی کاشت و اونم با یه ضربه زیبا دروازه رو باز کرد. خیلی برتری عددی خوبی میساختن تو سمت راست. از اونورم که فرانچسکو کاپوتو همچنان قابل اعتماد و چارچوب شناس، خیلی مهاجم خوبیه به نظرم، توی تیم ملی هم خب دعوت شد به برای تیم ملی هم توی فیفا دای گل زد توی پیروزی 6 تا یه تیمش، امید بخش بوده حداقل. شاید نکته ای که حالا در مقابل خوبی هایی که سمت راست ساسولو داشت و رونده بود، سمت چپشون خیلی با جرای میتولیان و جوریچیش عملکرد چندانی نداشتن، معمولی بودن، از نفوذای زیاد در ندیدیم ازشون و نسبت به سمت راستشون خیلی کنتر بودن. مانوئل لوکاتلی که بی‌نظیر وسط میدون روی فرم، به شدت عامل نظم دهنده و ثبات در میانه میدان تیم ساسولو که خیلی خوب میانه میدان جمع کرد در روزی که مهدی بارابیا افتضاح بود و عملا وسط میدانشون فقط با لوکاتلی میچرخید. ضعفی که ساسولو داشت بیشتر به چشم میمد توی نبردهای هوایی بود که اگه توپ سانت میشد و به کنارها هم میرفت خیلی کارشون سخت میشد و یکی دو بارم دروازه‌شون تهدید شد. ادامه درخشش کنسیلیو دیدیم، طبق انتظار توپای زیادی از خط دروازه برگردوند. ساسولو تو این بازی هر بار که صاحب توپ میشد خیلی خطرناک بودن. این نکته بیشتر برای دومینیکو براردی صدق میکنه که هر سری توپ بهش میرسید خطر زیادی ایجاد میکرد. اون جلو هم که مطمئن بود یه تموم کننده فوق العاده به اسم فرانچسکو کاپوتو حضور داره و کارو در میاره براشون. توانایی بالای ضد حمله که ما از ساسولو تو این بازی دیدیم خیلی زیاد با سرعت بسیار بالا به محوطه جریمه حریف اضافه میشدن و میتونستن که خطرساز بشن. و اینکه استفاده بهینه ای از موقعیتشون میکردن، یعنی فقط 7 تا شوت زدن و 4 تاشون توی چارچوب بود که به 4 تا گل هم انجام شد. خیلی خوب بازی کرد ساسولو، هرچند که کروتون هم اونی نیست عیار این تیمو باش بسنجیم و اصطلاحا مالی نیست، ساسولو دو برابر کروتون توپای میان زمین رو قطع کرد و به دست آورد که این نشون میده چقدر لوکاتلی خوب بازی کرده. نکته آخری هم که توی این بازی به چشم میومد اصرار کروتونه به بازی از جناحین و سانتر بود که تاکتیک مناسبی هم تقریبا بود با توجه به ضعف سرزنی تیم ساسولو، ولی خب موفق نبودن. بازی ها هم چهارتایی شدن دیگه، 4-1 و یه پنالتی زدن و 4-1 شد. بازی سوم، بازی روم و اودینزه است، مسافه جالوروسی با شاگردای گوتی که گوتی دستیار سابق ماریسیو ساری در چلسی بود اگه یادتون بیاد. اودینزه با همین ذهنیت هم بازی میکنه 3-5-2 و 5-3-2 که در فاز دفاعی و هجومی تغییر میکنه. سعی داشتن تو فاز دفاعی با استفاده از 5-3-2 و یک دایره ای که بین که با استفاده از 3 تا هافبکشون و یکی از مهاجمین به صورت متناوب، حالا یا کوین لاسانیا یا اوکاکا اگه اشتباه نکنم، و ایجاد یه فضا سعی داشتن که گیر بندازن هافک های تیم روم رو در اون بین، ولی موفق هم بودن واقعا توی این زمینه. خیلی وسط میدون رو توی فاز دفاعی میبستن و اذیت میکردن برای آس روم که نمیتونستن اونا موقعیت های زیادی رو خلق کنن از میانه میدون، و به همین هم منجر شد که تیم آس روم با اسپینازولا از سمت چپ بیشتر نفوذ میکرد، حالا سمت راست هم که منظورم اینه از کنارها بیشتر بازی میکردن. همچنان نرخ پایین تبدیل موقعیت گل ادین ژکو رو داریم که توپای زیادی و انتظار نداریم بهش برسه با توجه به فقدان بازیکن خلاق توی خط هافبک روم، ولی دوتا توپ خوب بهش رسید و هر دو رو خراب کرد. روم هم که مجبور واقعا به 3-4-3 بازی کنه و عادت داره که 3-4-3 بازی کنه، انتخاب بین بد و بدتره دیگه، نه ابزارش داره که 4 دفعه بازی کنه و نه توی 3 دفعه خیلی مطمئن نشون میده. البته که روز عالی از معدود روزهای عالی ایبانیز و آقای میرانته گلر با تجربه ای که دو تا توپ فوق العاده گرفت و موند روم توی بازی و به همین هم منجر شد که بازی ببرن. تراکم بالای بازیکن‌های روم و اون فشار و پرسی که توی میانهای میدان داشتن، برتری که ایجاد میشد و در نتیجه اصلا همین پرس و فشار روی گل پدرو هم منجر شد که رودریگو بکاو توپ از دست داد و توپ به پدرو رسید و توپ زد به گل دیگه. چند دقیقه قبلش هم یه همچین صحنه دوباره رخ داده بود که استفاده نکرد از اون توپ پدرو و مشابه همون صحنه قبلی بود که گلشون به ثمر رسید. از اون بازیایی بود که خیلی گره خورده بود و روم با یه شوت دیگه به گل رسید، خیلی نمیتونستن موقعیت بسازن و سه امتیاز و آقای پاولو فونسکای پرتغالی به دست آورد. روم خیلی مالکیت توپ رو در اختیار داشت، پاسای زیادی رو هم رد و بدل میکردن، سعی میکردن از عرض زمین استفاده کنن و به بازی عرض بدن، منتها خب به هر ترتیب یکیچ بازی برنده شدن. روم هنوز کار داره به نظرم با توجه به رفتن جاستین کلایورت، مصدومیت زانیولو، نبود چنگزوندر و بازیکنایی مثل پدرو و مخیتاریان، هرچند که گل هم زد پدرو، ولی بازیکنای 90 دقیقه‌ای به نظر من نیستن و خیلی نمیشه روشون حساب کرد. بریم به ایالت برگامو و تاجگذاری تیم جان پیرو گاسپرینی رو ببینیم. شاید بهترین تیتر برای این بازی همین باشه، تاجگذاری الهه، که اصلا انگاری دفاع برای این تیم مفهومی نداره، اصلا نمیدونن دفاع چیه و کاری هم جز حمله کردن بلد نیستن. سیستم چرخشی که آقای گاسپرینی توی این فصل میخواد استفاده کنه و قبل از شروع بازی هم گفته بود که با توجه به فشار زیاد بازی‌ها و بازی‌های سختی که در پیش داریم، مجبوریم که به یه سری از بازیکنامون استراحت بدیم تا بمونن توی ترکیب و دچار مصدومیت نشن. همین هم که خوب شده دیگه، گاهی وقتا مثلا ایکس بازی می‌کنه به خاطر یکی دیگه، خیلی خوبه. ماریو پاشالیچ عامل، من توی بازی که نگاه می‌کردم عامل اتصال توپ به خط آفت بود و خیلی توپ بیشتر از طریق ماریو پاشالیچ به آلخاندرو گومز یا حالا خط جلو می‌رسید. روز فوق‌العاده‌ای رو پشت سر گذروندین هافبک، اون همین اتفاق باعث میشه که آزادی بیشتری به آقای آلخاندرو پاپو گومز برسه و درخشش فوق‌العاده‌ای هم که داشت، یه گل و یه پاس گل، و بیشتر از اینم که اون فضای پشت خط هافبک و جلوی مدافعهای تیم کالیاری رو به دست می آورد با توجه به فشاری که دوتا مهاجمشون لوئیس موریل و داوان زاپاتا می آوردن و باعث میشد که اون باکس ایجاد شده رو در اختیار بگیرن هافبک‌های آتالانتا و حالا خصوصا آقای آلخاندرو گومز. و پالومینو مدافع وسطی که دو تا پاس گل داد. حالا پاس گل اولیش که روی نبوغ و خلاقیت فوق‌العاده اش، یه تک پاس تک ضرب بدون فوت وقت رو برای موریل ساخت و پاس گل دومش هم که زیبا به ثمر رسید، به گل منجر شد. خیلی تیم آتالانتا با تراوت و حسابی با برنامه بازی میکنه توی 90 دقیقه و به تناوب بازی رو از کنارها یا از عمق پی میگیرن. گفتیم که حالا از خطا فکرشون، ولی درک درستی که لوئیس موریل و دوان زاپاتا این فصل از همدیگه پیدا کردن با گذر زمان و با توجه به فشاری که حالا با همدیگه به دفاع میارن، واسه فضاسازی برای همدیگه و پوشش مناسبی که تو فضاها به همدیگه میدن، توی محیط به هم میدن، باعث شده که خیلی زیرکانه اصطلاحاً فضا سازی کنن واسه هم دیگه و حتی اگه خودشون نتونن برای پاپو گومز یا حالا پاشالیچ و بقیه. یکی از نکته هایی که خیلی چشم من رو گرفته بود تو این بازی درخشش سم لامرز، بازیکن هلندی که تازه هم به این تیم اضافه شده. چقدر بازیکن خوبیه. به نظر من این فصل قراره که توسط این بازیکن سورپرایز بشیم و نمایشای خیره کننده ای از این بازیکن بعد ببینیم. چه گلی زد، یعنی خیلی بازیکن با تکنیکیه، خیلی مسلط روی توپ و حسابی میتونه از سمت راست کمک کنه به این تیم، به خصوص اوقاتی که تیم آتالانتا برگامو از 3-4-1-2 به 3-4-2-1 تغییر پوزیشن میده که حالا معمولا آلخاندرو گومز میاد بیرون و رسلان مالینوفسکی یا سم لامرز رو بازی میان. حالا یه مثالی هم بزنیم که بهتر مشخص بشه. گل سومی که آتالانتا زد یک کلاس آموزشی کامله به نظر من. دو تا پاس روبه جلو از سمت چپ خط دفاعی و یه پاس در عرض که عمق خط دفاع باز شده رو بیشتر تهدید میکنه و با بازی خارج کردن هافک دفاعی تیم کالیاری به راحتی میرن جلو و باید چی میگن یه پاس تو در تک به تک بشن و دو به تک هم پاس میدن و به زیبایی هرچه تمام تک گلو به سمر میرسن. گلو میذارم که حالا با هم دیگه ببینیم. اگه آتالانتا یه چیزی توی بازیشون پایدار شده و میشه استنباطش کرد، اگه به یک سوم دفاعی شما برسن کارتون تمومه. یعنی اگه توی بازی واقعا فرقی نمیکنه شما اینتر باشی، میلان باشی، بارسا باشی، واقعا فرقی نمیکنه برای این تیم. اگه یک سوم دفاعی شما رو تحت تسلط قرار بدن و بگیرن، شما بازی رو باختی. بدون تعارف شما بازی رو میبازی. همین بلایی که سر کالیاری اومد سمت چپ آتالانتا و سمت راست کالیاری، جایی که زاپا و بالوکوویچ تحقیر شدن و واقعا خیلی فشار روشون بود، واقعا نتونستن کاری کنن. به نظر میرسه که دیگو گودین کار سختی رو داره به همراه اوزبیو دی فرانچسکو برای ترمیم این خط دفاعی. یه نکته دیگه هم این بود که آتالانتا فقط به اندازه شوتای کالیاری چیز زد، شوت درون چارچوب زد، فوق‌العاده بودن اونا و اینکه نزدیک به 620 تا پاس به همدیگه داشتن که فوق‌العاده بود و از اون برم نزدیک به 86% آمار پاس سالم که خیلی کامل. توی هم روز هم ورونا حالا انتظار داشتیم که مقابل پارما نتیجه جز شکست برای اونا رقم بخوره، ولی خب بازی یکیش باختن. توی بازی که خیلی معطوف به درخشش کارامو بود، بازیکنی که از سمت راست بارها و بارها توی 61 دو دقیقه‌ای که بازی کرد سمت چپ تیم پارما رو نابود کرد. واقعا هر بار که صاحب توپ میشد یه خطر برای تیم خودش ایجاد میکرد. البته تیم هلاس ورونا هم موقعیتایی داشت، ولی خب لویجی سپه دو تا سیو فوق‌العاده داشت، به خصوص یه دونه از دقیقه آخر از گانتر گرفت، یه دونه از گانتر گرفت عالی. و البته لوواتو بازیکنی که حالا گفتم مقابل کارامو بازی کرد و افتضاح بود، خیلی مثلا آچمز شده بود این بازیکن اصطلاحاً، از مهار کارامو بازیکن سابق اینتر ناتوان. بریم به بازی مهم هفته، جایی که اینتر در مقابل لاتزیو توی شهر روم مسافه خیلی حساسی داشتن. خیلی بازی مهمی بود، توی بازی که حساسیت کاملا توی این بازی مشخص بود و از عملکرد و رفتار بازیکن‌ها میشد فهمید که چه بازی مهمیه. فصل جدید سری آ هم که حالا می‌دونیم که شروع شده و لاتزیو اینتر هم که فصل خودشونو خوب شروع کرده بودن، بازی رو بردن. تو اولین حالا لاتزیو به آتالانتا باخت. تو اولین بازی لاتزیو برابر کالیاری 2-0 برنده شد، اما به آتالانتا 4-1 باخت که یکی از رقبای اصلیشون برای امسال هم هست مثل فصل گذشته. اینتر هم به طرز خیلی قابل توجهی قبل از اینکه بنونتو رو 5-0 شکست بده، یه پیروزی خیلی هیجان انگیز مقابل فیورنتینا به دست آورد 4-3، در حالی که حالا آنتونیو کونته به خاطر گلایی که به ثمر میرسون خیلی خوشحاله، ولی ضعف خط دفاعیشون خودشان توی کنفرانس گفته بود که کلافش کرده و خیلی نگرانه. لاتزیو با هدایت آقای اینزاگی، سیمون اینزاگی که از سال 2016 فکر می‌کنم روی نیمکت بیانکو چلستیه و فصل گذشتهم چهارم شدن. اگه مسئولیت‌های شدیدی که برای بازیکناشون پیش اومد و روند بعدشون بعد کرونا و اشباع شدن بازیکناشون نبود، چه بسا که لاتزیو مثل اغلب اوقات فصل گذشته میتونست رقیب دندونگیری برای یوونتوس باشه و این تیمو برای قهرمانی بیشتر به چالش بکشه. ایموبیله که فصل گذشته 36 گل زد، آمار فوق‌العاده و البته کفش طلا، خیلی همه رو تحت تاثیر قرار داد و خط دفاعش هم خیلی پارسال خوب کار کرد. این فصل لاتزیو خوبی رو می‌بینیم. حالا چند تا بازیکنم گرفتن. اینتر با مدیریت آنتونیو کونته فصل گذشته رو دوم شد. حالا با بازی‌هایی که در دوران پس از کرونا اتفاق افتاد، جدول دستخوش یه سری تغییرات شد. ولی اینتر دوم شد که با مدام این مسئولیت لوئیس فیلیپه، مدافع خوب لاتزیویا و البته سناد لولیچ، طبق هفته قبلی ماروسیچ و پاتریک توی ترکیب تیم بودن و فیلیپ کایسدو هم که رو نیم کرد مصدوم بود و فقط هم اسمش توی لیست بود که خواکین کوریا باعث شد که نبود کایسدو کوریا بازی کنه. نباید هم انتظار داشته باشیم که سیمون اینزاگی دستخوش تغییرات کنه ترکیب تیمش رو، مگه اینکه واقعا بازیکن مصدوم شه یا محروم که تغییر بده ولی سیستم یا تاکتیک تیمش برای این مبناه. نرازوری هم که اوضاع خیلی خوبه، فقط ماتیو وسینو مصدومه که صحبت خروجش هم بود به ناپولی که نشد، ولی مشکلی ندارن همه بازیکناش و اوکی هن. اینتر معمولا توی فصل گذشته 3-1-4-2 یا 3-4-1-2 بازی میکرد و مدافعای کناری یعنی فول بک ها خیلی چرخشی بازی میکردن، از اشلی یانگ و دانیلو دیامبروزیو و بقیه ویکتور موزس بازی میکردن، ولی امسال با حضور اشرف حکیمی سمت راست و به نظرم دیگه باید بزنن به نامش، سخت گرفتنش، هرچند که دیامبروزیو وسط هم میدونه بازی کنه و البته پاسخ اعتماد کنتر هم بارها داده. وقتی که اینتر بازی رو از دفاع شروع میکنه، عقب میخواد بازی بیاره، تغییر چینش میده، یعنی دوتا دفاع وسطشون، حالا مثلا میگم کولاروف و بازیکنی که توی سمت راست خط میانی بازی میکنه، باز میشن و میرن به نزدیکی خط طولی بازی. مثلا این بار آقای با آلساندرو باستونی و میلان اشکرینیار بودن که یه ذره به سمت خط نزدیک میشدن تا فضا برای اورلپ‌ها و نفوذهای اشرف حکیمی و ایوان پریشیچ که فولبک‌های تیم اینتر بودن باز بشه تا بتونن موقعیت‌هاشون رو ایجاد کنن. خیلی هم تقریبا موفق نبودن چون لاتزیو خیلی بازی بسته بود، فقط یکی دو بار حکیمی خیلی خوب این کارو انجام داد که البته توی همون یکی دو باره که حکیمی تو فرافلسات پریشیچ هم این بار اثر گذاشت تو توپه و یک کار تقریبا دو نفره بود که منجر شد به گل لاوتارو مارتینز. و اگه اینتر با یه سیستم فشار بالا بازی کنه، میتونه این دفاعی که الان لاتزیو داشت به نظرم بشکنه، چون یه ذره ناهماهنگ و گنگ بودن و به نظرم با ادامه هفته ها و بازی هایی که میکنن قاعدتا میاد دستشون، که چون حالا پریشیچ توی این پست کم بازی کرده، بیشتر بال بوده، بال چپ بوده تا فول بک، و اشرف حکیمی هم تازه به تیم اضافه شده. وقتی که حالا این سبک انجام نمیشه و بازی از کنارها به مزاق اینتریا خوش نمیاد و نمیتونن بازی کنن، سعی میکنن با بازی مستقیم برای لوکاکو توپ بسازن تا توپ سوم برسه به هافک‌های هجومی و بازی رو ببرن جلو، که خیلی به نظرم جوابم هست دیگه. لوکاکو با توجه به فیزیکی که داره میتونه این کار رو بکنه، ولی خب یه سبک 3-4-1-2 که اینتر داره به نظرم خیلی بهتر از این دوتا پوزیشنه که الان گفتم، چون بازیکنای مثل اریکسن و بارلا که این هفته هم بازی کرد، بارلا خیلی راحت هم میتونن با پاسکاری و پاسهای منظمی که دارن تیم رو ببرن توی فاز هجومی، چیزی که خود کنته هم میخواد. بیشتر اوقات اینتر به دنبال بازی روی زمین با استفاده از پاسهای کوتاهه که با حضور مدافعاش و همون فول بکاش که از کنار میان هم برتری عددی رو ایجاد میکنن و همین که میتونن خیلی راحت‌تر قفل بازی رو بشکنن. وقتی که سیستم 3-1-4-2 میشه، بازیکنای مثل بروزوویچ خیلی برای زده حمله به کار میان، حتی که تو این بازی هم نیمه دوم به جای ویدال اومد زمین، خیلی راحت انتقال دفاع از حمله رو اجرا میکنن، چیزی که پارسال هم دیدیم از مارسل بروزوویچ. ولی اون بره میدون یکی مثل لوکاس لیوا بود و البته لوئیس آلبرتو، که لوکاس لیوا خیلی توپای میانه میدان خوب قطع میکنه و دیدیم که خیلی زیاد هم این کار رو انجام داده بود. تفاوتی که این دو تیم دارن چون سبک بازیشون دیگه حالا سه دفعه است، 3-5-2 بازی میکنن اصطلاحا و هر دو شبیه همه، ولی لاتزیو بیشتر دوست داره با پاس‌های مستقیم سرعت بالاتر و خیلی بازی مستقیم تری به دروازه نزدیک بشه، ولی اینتر سعی میکنه با پاس و بازی کوتاه، بازی با حوصله به دروازه نزدیک بشه. لوکاکو و مارتینز خط حمله بودن و هر دو هم تو این فصل گلزنی کردن. مارتینز هم که تو این بازی گل زد. خیلی زوج لولا همدیگر رو قشنگ میشناسن و برای همدیگه موقعیت سازی هم میکنن. یه نکته ای که برای لاتزیو داشت این بازی، چون که اونا مقابل آتالانتا با یه همچین سیستماتیکی سیستمی بازی کرده بودن و میدونن بازی مقابل یه تیم صدفا چطوری بود، سعی کردن که فضاهای کناری رو ببندن و خیلی اجازه نفوذ ندن. پاتریک به خصوص خیلی خوب کار کرد توی این مقوله، ایستادگی زیادی ازش دیدیم. لوکاس لیوا و آلبرتو هم که در میانه میدان خوب بازی کردن، تونستن با ویدال به خصوص با ویدال بجنگن، در حالی که اینتر سعی میکرد از میانه میدان توپا رو برسونه، لاتزیو سعی کرد که از فضای پشت سر اینتریا استفاده کنه و پاسای بلند به سمت دروازه نزدیک بشه. کلا بازی خیلی تحت تاثیر اتفاقات و حواشی و اینا بود. بازیکنان بیشتر از اینکه فوتبال بازی کنن با هم دعوا کردن تا فوتبال. حالا هرچند که این اتفاقا با توی زمین مشخص بود، ولی اینتر سعی میکرد به 3 امتیاز برسه. لاتزیو هم حملات زیادی داشت ولی به 1 امتیاز هم قانع بود. اونورا اینتر هم خیلی بد شانس بود به نظرم که نتونستن به گل برسن. تلاش زیادی از سمت چپ و راست کردن که واسه مارتینز، بارلا و لوکاکو توپ بسازن. لوکاکو تو دو سه تا توپ خوب از دست داد و اون ضعف قلب دفاع لاتزیو رو هدف قرار داده بودن و فقط یه بار محبت دست پیدا کردن که گل بزنن. لاتزیو کار دفاعی و قطع توپ به شدت خوب انجام میداد. اکثر جنگ‌های میانه میدان رو، هرچند که اونور بازیکن فیزیکی تری داشت، ولی لاتزیویا بردن و سعی می‌کردن با دادن توپ به اینتر فضاها رو ببندن و بازده حمله‌هایی که چون خواکین کوریا و ایموبیل بودن جواب بدن حمله‌های اینتر رو. این بازی واقعا لوکاکو خوب بازی کرد ولی بد شانس بود چون توپش توی گل نرفت. از دعوای آقای آرتورو ویدال و چیرو ایموبیله هم نگذریم که آتش ماجراها رو زیاد کرد، بعدش به دعوای پاتریک و بعدش به دعوای سنسی و پاتریک کشیده شد. بازی خیلی تنش‌زا بود ولی خب اینتریو هم دیگه از 10 دقیقه یورو به آخر فهمیده بودن که نمیتونن به این تیم گل بزنن. خیلی تلاش کردن مونتا لاتزیو با 5 و 7 نفر توی محوطه خودشون خیلی سخت بود بهشون گل زدن. دیگه جوری شد که دو تیم به یک امتیاز رضایت دادن و با همون یک امتیاز هم زمین رو ترک کردن. برای اینتر بد شد دیگه، حالا نبود استفانو سنسی، کرونا گرفتن باستونی و دربی که هفته بعد، حالا دو هفته بعد برگزار میشه. بازی بعدی بازی میلان و اسپزیا، ادامه روند بردای میلان همچنان پابرجا بود با استراحت دادن به یونیک فرانک کسی و اسماعیل بن ناصر. زوج کرونیچ و ساندرو تونالی و وسط میدون دیدیم که خیلی با کلاس با سری بالا میونه زمین رو اداره میکرد. نمایش خوبی از ساندرو تونالی دیدیم، هرچند توی فاز دفاعی خیلی مشارکت نداشت. مصدومیت و کرونا موجب شده بود که بازیکنای میلان حالا خیلیشون نباشن و تغییر شماتیک و تغییر بازیکن توی این سیستم 4-4-1 که میلان ببینیم. کاپیتان رومانیولی نیست، کونتی نیست، زلاتان کرونا گرفته، ربیچ کتفش آسیب دیده و اینا حضور نداشتن. استفاده از ابراهیم دیاز نکته مهمی بود که پشت سر کولومبا استفاده میکرد تا با حضور لیاو، ابراهیم دیاز و سلمکر بتونن از سرعت بالای این ستا بازیکن و خلاقیتی که به گل هم برسن. خب میلان خیلی فشار آورد، خیلی حمله کرد ولی به گل نرسید تا اواسط نیمه دوم که هاکان اومد و روی کار ایسکایی قفل روی کار کاشته، چون ایسکایی خیلی کلمه مناسبی نیست، زبی آزاد فرسترش قفل دروازه رو شکوندن و به گل رسیدن. ولی تا قبل از گل خیلی فشار آوردن، خیلی حمله های زیادی از چپ و راست داشتن ولی توپاشون تو چارچوب نمی‌رفت. لیاو گل اول زد و کلید بازی بود به نظر همین گل که باعث شد اسپزیا بیاد جلوتر و میلان خیلی راحت‌تر بازی کنه. همین که گل اول میلان زد دیگه اسپزیا شل شد خود به خود. بازی فوق‌العاده تئو هرناندز ما شاهدش بودیم در این بازی که بارها و بارها به عنوان بازیکن اضافی به خط حمله اضافه میشد، خیلی زیاد از سرعت بالاش استفاده میکرد و راحت یک بیکار شکست میداد. تونست که یار کمکی باشه وقتی که حالا رافائل دیاو به نزدیکی کولومبو میرفت در خط حمله توی محوطه جریمه، یهو میدیدیم که تئو هرناندز نامی هست و میاد پشت محوطه نقش وینگر بازی میکنه و روی گل دومم که دیگه خودش توپو قطع کرد و اومد یه 30-40 متری و دوید و گل زد. حالا این بازیه به نظرم نه اسپزیا اون حریفیه که میلانو مقابلش بسنجیم، ولی این ادامه روند برد‌های میلان خیلی مهمه، چون هم اعتماد به نفس رو به تیم میده، همین که ثبات رو به ترکیب میبخشه تا اون خودباوری به بازیکن‌ها تزریق بشه. همه منتظر بازگشت باکایوکو بودن توی ترکیب میلان که بیاد باشگاه بپیونده، ولی با عدم خروج رادکرونیچ این بازیکن به تیم ناپولی پیوست و حسابی هواداری میلان رو به نظرم شوکه کرد، از جمله خودم که خیلی منتظرش بودم شوکه شدن خیلی ها. و خب ناپولی این بازیکن رو به خدمت گرفت، به نظرم خیلی هم به کارشون میاد توی میانه میدان. حالا میتونن با دیگو دمه و باکایوکو میانه میدان قدرتمندتری هم داشته باشن. در این بنونتو هم که بولونیا رو برد، به نظرم بنونتو با فیلیپو اینزاگی حرفای زیادی برای گفتن داره، توی این بازی خودشون رو حسابی نشون دادن و حالا روندشون خیلی سینوسیه، بعد ببینیم بعد از 4-5 هفته چطوری میشن، حتما بهشون رسیدگی میکنیم. یکیچ بازی رو بردن، بولونیا خیلی هم سرحال نشون نداد تو این بازی. بازی که پالاسیو خیلی حتی نبود، آقای اورسولینی هم بی تاثیر نبود، پالاسیو خیلی خوب بازی نکرد، البته توپی بهش نرسید که بخواد کاری کنه. دوتا بازی هم که لغو شد، بازی جنوا و تورینو و البته یوونتوس ناپولی که همچنان در موردش صحبت هست، گفتن که ناپولی امتیاز ازش کم میشه و این بازی دوباره برگزار خواهد شد. روزنامه‌ها و نشریات چاپ تورین به خصوص این خبر رو کار کرده بودن که این شکلی میشه، ولی خب بازی دوباره برگزار خواهد شد. حالا یک امتیازی که کم میشه یه بخش مجزایی، احتمالاً این اتفاق هم میفته. چقدر زود گذشت، 36 هفته صحبت کردیم با هم دیگه، 30 دقیقه. هفته سوم هفته ای بود که پر از اتفاقات مختلف بود، ولی آمار گل ها هم خیلی حالا خیلی بالا نبود، ولی آمار راضی کننده بود به نظرم. 23 گل توی 8 بازی آمار بدی نیست برای این هفته، هرچند که دوتا بازی چم هنوز برگزار نشده. به نظر میرسه که سری های امسال خیلی جذابتر از یکی دو فصل گذشته خواهد بود و توی جدول گل زنان هم فعلا آلخاندرو گومز 4 گل است، توی پاس گلا هم خودش دو گل است به همراه دریس مرتنز و البته اشرف حکیمی که فقط دو تا بازی انجام داده، فوق العاده است. این آتالانتا هم که سرنشینه، میلان دومه، دو تیم 9 امتیاز دارن، ولی خب خط حمله آتالانتا 13 تا زده و میلان 7 تا، هرچند که 5 تا هم خورده تیم آتالانتا به نسبت تفاضل بالاتره. مرسی که حالا ما رو گوش دادیم، به نظرم خیلی زیاد شد دیگه این قسمت. سعی میکنیم که یعنی سعی میکنم که کمتر حرف بزنم تا بچه‌ها کارشون انجام بدن. ممنونم که ما رو شنیدید. این هفته اتفاقات زیادی افتاد، هفته بعدی هم فیفا دیه، ولی سعی میکنیم لابلاش چه قسمت داشته باشیم که اتفاقات رو بررسی کنیم. مرسی که به ما گوش میدید و این باعث افتخار ماه. شاید نکته‌ای که خیلی ما رو خوشحال میکنه و خیلی هم بیشتر از هر چیزی برامون با ارزشه، این نگاه شما و توجهی که توی پیامای دریافتی به ما دارید و متشکرم برای همه پیام هاتون. دستتون درد نکنه، دیگه حرف زیادی نمیزنم، دستتون درد نکنه. مرسی و مراقب خودتون باشید. مرسی همه، مرسی فوتبال، خدا نگهدار.